نحن سوف نذبحهم، سوف نذبحهم.
مشروبا عاديا يعني مثل شرب العصير، ولا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله، لكن ربما يهدي أو يبيع، لكن ربما يهدي أو يبيع.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می دهد، زبان را به گفتن توان می دهد. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. درود و سلام به پیشگاه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید در هر کجا که هستید، زیر سایه قرآن و اهل بیت زندگی بسیار خوب و خوش و خرمی رو داشته باشید. برنامه زنده سراب وهابیت مثل شمع شبهای دیگه آمده و مهمان خانه های شما شده. البته امشب کمی با تأخیر خدمت شما رسیدیم. علت تأخیرمون هم این دکور قشنگ و زیباییست که مشاهده می‌فرمایید و دوستانم زحمت کشیدن دکور جدیدی رو طراحی کردن. انشالله که مورد طبع حساس شما قرار بگیره و بپسندید و زحمات دوستان انشالله نتیجه بخش باشه. خیلی خوشحال هستیم که خدا توفیق داد یه شنبه دیگه آمدیم، برنامه سراب وهابیت رو تقدیم حضور شما کردیم. برنامه سراب وهابیت همونطور که میدونید در واقع سرمنشأ کلام ما، گفتار ما، حرفهای ما و آنچه که در این برنامه اتفاق میفته و پخش میشه، وهابیت تکفیری تندرس سلفی هایی که امروز باعث ننگ اسلام و مسلمین شدن و ما بارها و بارها عرض کردیم که اینها از دایره اسلام به خاطر این تفکرات و اندیشه هایی که دارن خارج شدن و ما بر خودمون تکلیف میدانیم، وظیفه میدانیم که در این برنامه آنچه که داره اتفاق میفته از گذشته، از زمان ابن تیمیه و ابن کثیر و بقیهشون تا الان وهابیه امروز برای شما باز بکنیم و فکر و اندیشه مخصوصا عزیزان اهل سنت نسبت به اونها باز بشه. و امیدوارم که برنامه امشب رو تا پایان دنبال بکنید. امشب هم دست پر اومدیم به اتفاق کارشناسان عزیز و ارجمند برنامه. سامانه پیامکمون که همیشه در خدمتون هست و یادتون هست، دوستانم الان زحمت میشن زیرنویس میکنن، ما قول میدیم که زمان بیشتری رو اختصاص بدیم به تلفن‌های شما، بتونید تماس بگیرید و نقطه نظری اگه داشتید، پیشنهاد، انتقاد یا سوالی داشتید، با جان و دل پذیرای حرفای قشنگ و دلربای شما بینندگان عزیز و بزرگوار شبکه جهانی ولایت خواهیم بود. حجت الاسلام و المسلمین حاجی عباسی و جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی روستایی کارشناسان عزیز برنامه هستند که یه هفته ای رو زحمت میکشن، خلاصه مواد علمی برنامه رو آماده میکنن و اینجا انشالله قرار هست که تقدیم حضور شما بشه. جناب استاد عباسی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
ممنون. من هم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم هر جای این عالم که هستین اوقات خوبی رو سپری کرده باشین و برنامه ما مفید واقع بشه به نظر شما.
خیلی ممنونم جناب استاد روستایی، خدمت شما سلام عرض میکنم. خدا قوت، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم در هر کجای عالم هستید در ظل عنایات حضرت رضا سلام الله علیه که امشب شب زیارتی مخصوص ایشون هست قرار داشته باشید.
بسیار ممنون و متشکرم. من می‌خواستم این نکته رو اشاره بکنم که آقای روستایی پیش دستی کردن فردا 23 ذی‌قعده هست و روز مخصوص زیارتی مولامون ولی نعمت ما ایرانی‌ها حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام هست. یک خواهشی می‌خوام بکنم، دوستانی که در مشهد هستند و همراه همیشگی شبکه جهانی ولایت امشب فردا اگه توفیق پیدا کردند و به زیارت حرم آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام مشرف شدند، ما رو دعا کنند دوستانمون در شبکه جهانی ولایت و دوستان بیننده‌ای که شاید دستشون نمیرسه، مخصوصا عزیزان همراه ما در خارج از کشور تو کشورهای مختلف و قاره‌های مختلف دلشون پر میزنه برای حرم امام رضا، اما این توفیق هنوز نصیبشون نشده. شما به ما قول بدید که ان شاء الله دعاگو و نائب زیاره ما باشید. و نکته بعدی هم 25 ذی‌قعده هم در پیش رو هست، روز ده ذوالعرد هست، حتما به کتاب شریف مفاتیح الجنان هم میتونید مراجعه بکنید، از اعمال و فضیلت اون روز برخوردار بشید و استفاده بکنید. خب اما بریم سراغ کارشناسان عزیزمون. من اجازه میخوام از جناب استاد عباسی که اولین سوال رو و اولین بحث رو در محضر جناب استاد روستایی باشیم و ازشون بهره مند بشیم. و ما مدتی است که توفیق داریم در برنامه سراب وهابیت آنچه که ابن تیمیه و اصحاب و یاران و شاگردانش بیان میکنن و ما ثابت کردیم جناب استاد روستایی که ابن تیمیه ناسبی است توی مدارک و اسنادی که از کتابهای خودش رسیده به ما. من یادم از هفته گذشته جناب استاد روستایی بحث این که بیان کرده بود بر خلافت ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه اجماع وجود داشته، اما بر خلافت امیر مؤمنان علی علیه السلام اجماعی وجود نداشته و این دقیقاً ثابت میکنه ناسبی بودن ابن تیمیه رو. و ما بارها گفتیم که گاهی میخواد فضیلت تراشی بکنه برای بعضی ها، برای بعضی خلفا، اما میاد از فضائل مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام کم میکنه یا منکر فضائل امیرالمؤمنین و اهل بیت میشه. خب این بحث فکر کنم یه جاهایش ناقص مون از هفته گذشته، اگر صلاح میدونید یک مختصری بفرمایید که چه اتفاقی افتاد تو هفته گذشته و الان چی میخواید بگید.
بله خواهش میکنم. عرض کنم که هفته گذشته ابن تیمیه ما عبارتی ازش نقل کردیم پیرامون این بود که بعضی از خطبای مغرب از اهل سنت نام خلفا رو در خطبه خودشون نمیبرن به هیچ عنوان، بعضی ها نام میبرن منتها نام ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه رو میبرن و نام امیرالمومنین رو نمیبرن. ابن تیمیه میگفت دلیلشون اینه که اونها میگن که بر خلافت حضرت علی علیه السلام اجماعی نیست و خودش اصلا رد نکرد این مسئله رو که با بر این مسئله اجماع وجود داره و کاملا اومد در ادامه گفت که اگر نام خلفا رو ذکر کردن حق باشه خب اهل سنت ذکر میکنن، اگر هم ناحق باشه باز اهل سنت ذکر نمیکنن و به هر صورت حق با اهل سنت و ذره ای به این اشاره نکرد که آقا این حرف اینها اشتباهه. من در تایید فرمایش شما که فرمودید گاهی اوقات میخواد فضیلت تراشی بکنه از امیرالمؤمنین مایه میذاره و تنقیص میکنه ایشون رو، میخوام یادآور بشم همون عبارت ابن حجر عسقلانی رو که ما در ابتدای برنامه ها اشاره کردیم که خود ابن حجر عسقلانی هم در کتاب لسان المیزان همین مطلب رو گوشزد میگه که ابن تیمیه گاهی اوقات میخواد علامه حلی رو رد بکنه میاد امیرالمومنین رو تنقید کنه،
بخاطر اینکه این کتاب منهاج السنه در مقابل همون کتاب منهاج الکرامه علامه حلی رحمت الله.
اگر دوستان مونیتور بنده رو نمایش بدن من یک بار دیگه این عبارت ابن حجر رو نمایش بدم که برای همه عزیزان مشخص بشه این نظر اهل سنت هم هست. این لسان المیزان جلد 8 مطبوعات مکتب مطبوعات الاسلامیه در این جلد صفحه 551 میاد شروع میکنه میگه بله ایشون زیاد علیه علامه حلی صحبت کرده، در صفحه 552 این عبارت رو ذکر میکنه میگه و لازم من مبالغت حیل توهین کلام رافضی الافضاء و احیانا الى تنقیح علی. میگه این میخواد انقدر مبالغه میکنه که به علامه حلی توهین بکنه که این مبالغش منجر میشه به تنقیح امیرالمومنین علی علیه السلام. و بعدم ابن حجر خیلی جالب توضیح میده میگه و هذه ترجمه لا تتحمل ایزاه و ذالک و ابراز و امثلته. میگه آقا این شرح حال علامه حلی که ما داریم اینجا ذکر میکنیم اونقدر جا نداره و نمیشه ما امثله رو ذکر بکنیم در زیرش، یعنی اینقدر تنقیص امیرالمؤمنین در منهاج السنه زیاده
بله.
که از این شرح حال خارجه که من میخوام یکی یکی اینها رو بیان کنم. یعنی ابن حجر عسقلانی هم به این رسیده که ابن تیمیه حرانی به شدت با امیرالمؤمنین مشکل داره و به شدت در کتاب منهاج السنه امیرالمؤمنین رو بهش اهانت کرده. اما من یک بار دیگه اون شبهه ابن تیمیه رو نمایش بدم و بخش دیگر از عرایزم رو بیان بکنم.
خواهش میکنم.
ببینید در کتاب منهاج السنه جلد 4 تحقیق دکتر محمد رشاد سالم همین مطلب رو بیان میکنه. دوستان مانیتور رو نمایش بدن. بله متشکرم. ببینید در صفحه 163 همونجوری که کاملا مشخص هست
بله.
همون عبارت رو ذکر میکنه که بسیاری از خطبا ذکر نمیکنن نام خلفا رو، بسیاری ذکر میکنن و اون شاهد
خودش نمیگه، از قول خطبا میگه، اما یه هدفی داره.
از قول اونهایی که ابوبکر عمر و عثمان و معاویه رو ذکر میکنم، میگه لأن هؤلاء اتفق المسلمون على امامتهم دون علی. این چهار نفر مسلمان ها بر امامتشون اتفاق دارن، اما بر امامت حضرت علی اتفاقی نیست. خب از ظفرمان متشکرم. ما هفته گذشته این رو عرض کردیم که آقا خود خلفا ادعا کردن که اصلا اجماعی در کار نبوده
برای خودشون.
بله، جناب خلیفه دوم ایشون اومد گفت ان الانصار خالفونا، انصار کل مدینه بودن زمانی که بالاخره ابوبکر ما اومدیم به خلافت برسونیمش، انصار با ما مخالفت کردن و خالف عنا علی و زبیر و من معهما، حضرت امیر زبیر ابن عوام و همراهان اینها، یه سری از مهاجرین اینا هم مخالفت کردن علاوه بر انصار، یه تعدادی ابوبکر رو پذیرفتن. پس خود خلیفه دوم گفت اجماعی نبوده و در انتخاب خود خلیفه دوم هم اجماعی نیست، فقط جناب ابوبکر انتخاب میکنه و در انتخاب عثمان هم اجماعی نیست. و در مورد معاویه هم که اون حدیث صحیح السند رو عرض کردیم که آقا رسول خدا فرمودن ایشون بر غیر دین اسلام از دنیا خواهد رفت، یعنی مسلمان نمیمیرد. این چیزی بود که هفته گذشته عرض کردیم. اما در این هفته من میخوام مطالبی رو بگم که دلالت میکنه که امیرالمؤمنین اتفاقا خلیفه بعد از پیامبره.
آها
بله، خود صحابه این رو ادعا کردن، خود آقا رسول خدا این رو بیان فرمودن و اهل بیت علیهم السلام اجماع داشتن بر این که فقط امیرالمؤمنین خلیفه است و بالاخره بر اونها که اجماعی نبوده. از این طرف خیلی در تایید امیرالمؤمنین مطالبی وجود داره. ببینید کتاب بغیت و رائد فی تحقیق مجمع الزوائد و منبع الفوائد، این کتابی است که ما بارها بهش استشهاد میکنیم و استناد میکنیم. در جلد نهم این کتاب چاپ دارالفکر که این در بیروت چاپ شده در صفحه 138،
بله،
روایت 14641 عن وهب بن حمزه قال صحبت علی من المدینه الى مکه، میگه به همراه علی علیه السلام بودم از مدینه تا مکه، فرأیت منه بعض ما اکره، بعضی چیزا دیدم که خوشم نیامد، پیش خودم گفتم اگر برگردم مدینه، اگر برم مکه شکایت تو رو به رسول خدا میکنم. فلما قدمت، میگه زمانی که اومدم رسیدم مکه، لقیت رسول الله، رسول خدا رو ملاقات کردم، فقلت رأیت من علی کذا و کذا، از علی چنین و چنان دیدم. حضرت فرمودن لا تقل هذا و هو اولا ناس بکن بعدی. ببینید اولا ناس یعنی چی؟ یعنی برترین مردم بعد از من. اگر ایشون میفرمودن که اولا بعدی، خب آقای میمدن ادعا میکردن که بعد از ابوبکر و عمر و عثمان، اما دارن میفرمودن اولا ناس،
همه رو شامل میشه،
همه رو شامل میشه. علی ابن ابی طالب بعد از من برترین کسی است که سزاوار جانشینی منه، بعد از من برتر از علی وجود نداره. این چیزیه که آقا رسول خدا فرمودن. سند چطوره؟ ایشون میگه رواه طبرانی و فیه دوکین، میگه در سند آقای به نام دوکین وجود داره و ابن ابی حاتم نامش رو ذکر کرده، احدی همین آقا رو تضعیف نکرده و همه راویان این روایت هم آدم های موثق هم، بقیه رجالهی وثقو، بقیه افراد هم توثیق دارن. بنابراین روایت از نظر عزیزان اهل سنت معتبر. پس نه تنها اجماعی بر خلافت جناب ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه وجود ندارد، بلکه خود رسول خدا صلوات الله و سلام علیه و آله می فرمان علی علیه السلام اولا ناس بعد از من، سزاوار ترین مردم، و به این صحابی اعتراض می کنن اینطور نگو. یعنی معلومه که این آقا یه سری یا کینه‌های شخصی داشته با امیرالمؤمنین و یا اینکه بالاخره مطالبی رو دوست داشته که امیرالمؤمنین میدونسته این مطالب خلاف سنت رسول خداست، میدونسته خلاف دستور دینه و امیرالمؤمنین طبق دین عمل کرده. این یک روایت،
بله،
که از خود رسول خدا بود. اما مطلب بعدی، آقای ابن عبدالبر کتابی داره به نام الاستیاب فی معرفت الاصحاب، در جلد سوم تحقیق علی محمد البجاوی انتشارات دارالجیل بیروت، مطلبی رو بیان میکنه که من میخوام این رو به صورت مستند به بینندگان نمایش بدم. دوستان مانیتور رو لطف کنن. جلد سوم.
بله.
ببینید انتشاراتش رو بیان کردیم. چاپ اول 1612 هجری هم چاپ شده، صفحه 1090. و رویه ان سلمان و ابی ذر و المقداد و خباب و جابر و ابی سعید الخدری و زید ابن ارقم ان علی ابن ابی طالب اول من اسلم و فضله هؤلاء علی غیره. میگه آقا از جناب سلمان، ابازر، مقداد، خباب، جابر، اباسعید خدری و زید ابن ارقم، هفت صحابی رو نام میبره. از این هفت صحابه روایت شده که امیرالمؤمنین اولاً اولین مسلمان بودن و ثانیاً فضل و هؤلاء علی غیره. این هفت صحابی امیرالمؤمنین رو بر غیر امیرالمؤمنین برتری میدادن. در چه بحثی؟ در بحث خلافت. نظر این هفت صحابی بزرگ، ببینید ما وقتی به خلافت جناب ابوبکر میرسیم، خلیفه دوم میگه ان الانصار خالفون، یه شهر مخالفن، یه شهر مدینه. مدینه انصار کم کسایی نبودن، انصار کسایی هستن که 10 سال در مقابل پیامبر زانو زدن، شاگردی پیامبر رو کردن، یک شهر مخالفن. تازه تعدادی از مهاجرین هم مخالفن، این افرادی که نام بردیم علاوه بر زبیر و امیرالمومنین و یه سری دیگه و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، یعنی مصداق ذوی القربای رسول خدا، یعنی مصداق آیه تطهیر، اینها مخالفن و عده دیگه، و اینها امیرالمومنین رو بر غیر امیرالمومنین برتری میدن. پس بنابراین در مورد امیرالمومنین این نظرات وجود داره. علاوه فقط این کتاب نخیر، کتابای متعددی همین مسئله رو نقد کرده، اون تا ما به خاطر فرصت محدودمون فقط همین استیاب رو نمایش دادیم. باز مطلب شبیه همین در تاریخ ابن خلدون وجود داره. ابن خلدون خب کتابی داره، البته دیوان المبتدع والخبر الی آخر فی تاریخ العرب اسم کتابش هست، اما معروف به تاریخ ابن خلدون. جلد سوم انتشارات دارالفکر. باز ابن خلدون هم شبیه این مطلب رو بیان میکنه. اجازه بفرمایید تصویر رو، تصویر و مانیتور رو دوستان نمایش بدن. خب این هم سال چاپ این کتاب و انتشارات رو نوشته بیروت لبنان، دارالفکر در بیروت لبنان. ببینید اینجا رو ببینید، و فی قصه شورا، در ماجرای شورا دیگه تأکید میکنه ان جماعتا من الصحابه، جماعتی از صحابه، کانوا یتشیعون لعلی، شیعه امیرالمؤمنین بودن، و یرون استحقاقه علی غیره، و نظرش این بود که امیرالمؤمنین بر غیر خودش برتری دارد در خلافت. این غیر کیه؟ تو ماجرای شورا غیر امیرالمؤمنین کی هستش؟ خب جناب ابوبکر دیگه و افراد دیگه. و زمانی که این خلافت به غیر علی رسید، تعففوا من ذلک و اسف، ناراحت شدن که چرا غیر علی خلیفه شده. مثل اینا کی بودن؟ مثل زبیر و معه عمار بن یاسر. عمار یاسر کسیه که به اعتقاد برادران اهل سنت پیامبر در مورد ایشون فرمود الحق مع عمار و العمار مع حق. خب آقا عمار داره میگه علی، یعنی چی؟ حق با عماره، عمار هم با حقه، یعنی آقا هر چی عمار بگه درسته، یعنی امیرالمؤمنین خلیفه بر حق بوده. مقداد بن اسود و غیره هم، فقط این ستا نیستا، غیر از اینها هم هست. یعنی ببینید ما در این مطالب میبینیم که خب عده زیادی از صحابه این نظر رو دارن، عده بالاخره اون 7 نفر اونجا شمردیم، اینجا نام بردیم،
درست.
و بالاخره افراد کمی هم نیستن، البته افراد دیگری هم این بحث رو معتقد بودن که من اگه اجازه بدید در فرصت بعدی.
بسیار خب، خیلی ممنونم از شما، انشالله یک بخش دیگه هم در خدمت شما هستیم جناب استاد دوستایی. حالا دوستان بیننده خودشون قضاوت بکنن. ببینید اون چه که در این برنامه گفته میشه، نه تنها این برنامه بلکه همه برنامه‌های شبکه جهانی ولایت، از منابع اهل سنت هست و اینها هم احادیثی نیست که احادیث پیش پا افتاده باشه، تمام یا حسن هست یا صحیح هست، بالاخره اینها همه مورد توثیق هست و درست و صحیح. اما میخوام یک کلیپ براتون پخش بکنیم، صحبت‌های عبدالرحمن علی زل، ایشون از علمای اهل سنت سوریه هستن
و یکی از مباحثی که امروز تو دنیا مطرح هست و ما بارها و بارها دیدیم که خیلی از علمای اهل سنت تفکرات و اندیشه ها و رفتارهای غیر انسانی و غیر عاقلانه وهابیت رو محکوم میکنن و ازشون تبری میجوین علمای اهل سنت هستن. این کلیپ رو با هم ببینیم، کلیپ 201 هست. دوستان اتاق فرمان آماده کنن پخش بکنن، ببینیم برمیگردن انشالله.
الرحمن علي ضلع رئيس مركز دراسات والابحاث الوحده الاسلاميه في بلاد الشام. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله واله واصحابه اجمعين. نعم، الامه الان تواجه هذه المؤسسه التي بنيت على التشدد والتزمت، وايضا ترجمت احاديث رسول الله صلى الله عليه واله واصحابه عكس الترجمه الحقيقيه التي اراد بها الله سبحانه وتعالى واراد بها النبي صلى الله عليه واله واصحابه. فالله سبحانه وتعالى نهى عن قتل المسلمين، والله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نحفظ أهل الذمة. هو من غير الإسلام، هو المسيحي. لماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وصحابه من آذى لي ذميا فقد آذاني؟ لماذا؟ لأن هذا الذمي بذمة عظيمة يجب أن نحفظهم وهم أهل الكتاب. ولماذا المؤسسة المتشددة الوهابية دعت إلى قتلهم وحرق كنائسهم وتدمير مقدراتهم؟ فهذا الأمر لا يجوز شرعا. فلذلك هذا المؤتمر اليوم يعطي صورة حقيقية عن الإسلام والمسلمين لكي الأمة تعود إلى جادتها، إلى صوابها، إلى عزتها، إلى إبائها.
نعم، هل الوهابية من أهل السنة أم لا؟
لا، الوهابية هم بالأصل هم من أهل السنة والجماعة، لكن جاء محمد بن عبد الوهاب جعل له مذهبا وتيار وبدأ في نجد، ونجد توحيد القبائل، فانقسموا قسمين، قسم أخذ سياسة وقسم أخذ دين، فجعلوه مذهب وهو ليس بمذهب. لذلك هذا هو الذي يبعد الأمة عن مسارها الحقيقي. نحن نؤمن بدين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحابه، ولا نؤمن بدين محمد بن عبد الوهاب.
نعم، ما رأيكم بالنسبة لشد الرحال لزيارة قبر نبينا وصائر الأنبياء؟
نعم، النبي صلى الله عليه وآله وصحابه يقول لا تشد الرحال إلا لثلاث، وذكر منها مسجد هذا وأيضا الحرم المكي وأيضا القدس الشريف. فلا بد أن نأتي حبوة إلى زيارة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وصحابه، ونتضرع أمام شباكه وعلى أعتابه بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام. هو أبو الإنسانية وأبو البشرية وأبو الدعوة وأبو الرسالة، وهو جد الأمة بحد ذاتها، الجد المصطفى الأكبر المعظم، الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه.
نعم، هل نقتصر إلى النبي الأعظم أم سائر الأنبياء والأولياء يمكن لنا أن نشكر هذا؟
طبعا كما ورد في الحديث الصحيح بين قوسين، زيارة النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه، زيارة مسجده في المدينة المنورة، زيارة مكة، زيارة الأقصى، هذا الحديث الصحيح ليس فيه لغط ولا خلط. أما من أراد أن يزور الأنبياء وأن يزور الصالحين وأن يزور المتقين في كل مكان، يعني أنا اليوم أتمنى أن أزور من هم حفظوا الجمهورية الإسلامية الإيرانية، من هم أمنوا للشعب الإيراني لقمة العيش، من هم ابتعدوا عن تطبيع مع الكيان الصهيوني، هؤلاء عظماء أيضا كذلك الأمر، نقدم لهم الزيارة والاحترام ونقرأ سيرتهم ونحفظ صورتهم ونكون معهم ونؤازرهم ونقف معهم، لأنهم أمنوا لهذا الشعب، أمنوا له حرية وديمقراطية وأمن له خير واتباع صحيح. ويكفي بأنهم يقولون الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لا يقولون الجمهورية الإيرانية، لأن الإسلام هو الأصل في هذه الدولة.
نعم، ممكن أن نفسر هذه الرواية لا تشد الرحال إلا ثلاثة مساجد بالأهمية هذه الأماكن، لكن أماكن أخرى قبر أبو حنيفة ببغداد، قبر علي بن موسى الرضا بطوس أيضا نشد الرحال ولا بأس به.
لا، إذا كانت الأصل هو النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وبعد الأصل الأفرع فلا مانع والله أعلم، ليس هناك حرج إلا إذا كان لن تضيع الصلوات ولن تضيع الزكوات ولن تضيع أيضا الفرائض التي فرضها الله عز وجل، فليس هناك معصية. يعني أن تزور قبر صالح رجل، يعني الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه حينما بين للأمة، خير أن تلغي هذه الزيارة وتذهب إلى معصية، إلى لا سمح الله إلى زنا وخنا وشرب الخمور. لا، بالأولى أن تذهب وأن تذكر الله وأن تسأله سبحانه أن يرفع البلاء والوباء عن هذه الأمة بحق الصالحين.
خب این هم گفتگوی برادر عزیزم جناب استاد عباسی بود با یکی از علمای اهل سنت سوریه جناب عبدالرحمن علیزاده که خب هم ترجمه صحبتاشون رو با هم دیدیم. پیامک های شما داره به دست ما میرسه، منتها حالا ما الان فرصت نیست که همه اونها رو بخونیم، فقط من یه مورد از اونها رو بهش اشاره میکنم. عزیزی پیامک فرستادن گفتن به خدا ما برادران شیعه و سنی اختلاف چندان با هم نداریم، به این وهابی ها بگویید کم به برادران سنی ها برچسب بچسبونند، ما با هم برادر هستیم. خیلی ممنونم از شما عزیزان. حالا انشالله تو فرصت های بعدی یک اشاره خواهم کرد به پیامک های شما. جناب استاد عباسی، خب تو برنامه مختلف هم جناب استاد روستایی هم حضرت عالی بحث ناصری بودن ابن تیمیه رو مطرح کردید، بر اساس آنچه که خودش گفته در کتابهاش آمده و ثابت کرده یه جورای غیر مستقیم که ناصبیست، اما در بین حالا علمای وهابی کسی دیگه ای هم هست که بشود گفت اون هم ناصبی هست، اون هم یه جورایی منکر فضائل امیر مؤمنان علی علیه السلام و اهل بیت شده باشه، یا به صورت غیر مستقیم توهین جسارتی به ساحت مقدس اهل بیت و امیرالمومنین داشتی یا خیر؟
بله، خدمت شما و بینندگان عزیزمون عرض بکنم، ما بیانمون در جلسه گذشته این بود که ابن تیمیه یک سیر جدیدی در ناصبی بودن هستش، یک سبک جدیدی است و اون این که ناصبی بودن رو پنهان کرده، سعی کرده پنهان بکنه،
یعنی حالت منافقانه.
بله، حالت منافقانه که این علنی نشه و بتونه تاثیرگذاری بیشتری، چون عموم مسلمان ها از ناصبی ها بری هستن و منزجر از افرادی که ناصبی هستن. خب ابن تیمیه که منشش روشن شد جلسه‌های متعددی که داریم بحث رو مطرح میکنیم، اما پیروان ابن تیمیه در بینشون علمای وهابی این وجود داره که به شدت این ویژگی درشون هست و برخی از اونها واقعا به دنبال بحث پیروی از ابن تیمیه ناصبی هستن و نسب رو در وجودشون و در رفتارشون میشه دید. یه روایتی هست که جالبه، من دیدم این شبکه‌های وهابی هم اعلام کردن که شما بیاین روایتی از حضرت علی علیه السلام این که خودشون به خلافت خودشون و روایت خودشون استناد کرده باشن. یه روایت از مجموع زواید هیثمی هست، روایت با سند صحیح در مجموع زواید هیثمی هست که حضرت در زمان حیات پیامبر و این که ایشون دائم این رو میگفت، یعنی از زمان حیات پیامبر شروع شده تا بعد از زمان حیات پیامبر هم ادامه پیدا کرده، ایشون استناد مستند بیان کردن که من ولی رسول گرامی اسلام جانشین بعد از ایشون وارث علم ایشون هستم و برادر ایشون هستم. این روایت رو ملاحظه بکنیم تا من بتونم بقیه بحثم رو بگم. روایت مجموع الزوائد و منبع الفوائد هیثمی جلد نهم دارالکتاب العربی صفحه 134 از ابن عباس هست که میگه ان علی کان یقول، عذر میخوام، ان علی کان یقول فی حیات رسول الله، دائما در زمان حیات رسول گرامی اسلام، در واقع از زمان حیات رسول شروع میشه تا به بعد، که ان الله عز و جل یقول اف امات او قتل انقلبتم الا اعقابکم، که خدا در آیه قرآن فرموده که اگر پیامبر بمیرد یا کشته شود شما به گذشته باز میگردید، والله لا تنقلب على اعقابنا، به خدا قسم ما به گذشته باز نمیگردیم بعد از هدان الله تعالی، بعد از اینکه خدا ما رو هدایت کرد، والله لئن مات او قتل لا قاتلن على ما قتل ما قاتل علی حتی اموت، به خدا قسم اگر او از دنیا بره یا کشته بشه ما همونطوری که او به هر حال می جنگید و بر همون اساسی که او می جنگید می جنگیم تا کشته بشیم، والله انی لاخوه و ولیه و ابن عمه و وارثه فمن احق به منی، به خدا قسم من برادر او، به درستی من برادر او هستم و جانشین او هستم و پسر عموی او هستم و وارث او هستم، پس چه کسی از من نسبت به او محقتر هستش و دارای حق هست. بعد میگه رواه الطبرانی و رجاله رجال الصحیح. خود ابن حجر هیثمی از علمای بزرگ اهل سنت روایت رو تصحیح میکنه، میگه طبرانی روایت رو نقل کرده، رجال این روایت که طبرانی نقل کرده من این رجال رو صحیح میدانم. بعضی از آقایون از روی بیسوادی آمدن مطرح کردن که سند در این روایت ذکر نشده، در حالی که اصلا هیثمی به این شکل روایت رو نقل نمیکنه. هیثمی روایت رو جای دیگه دیده، سند رو جای دیگه تصحیح میکنه و در اینجا فقط حاصل مطلب رو، اصل روایت رو بیان میکنه و نتیجه این که من اون رجالی که دیدم اون رجال به چه شکلی هستن و مورد تایید هستن یا خیر، که آقایون از روی بیسوادی خلاصه این رو اشکال به این مسئله وارد کردن. اما اینکه البانی چه مطلبی درباره این روایت بیان کرده، البانی بهش میگن بخاری دوران، آقایون وهابی روی سر البانی قسم میخورن، بزرگ خودشون میدونن، ابن تیمیه است برای خودش در بین آقایون وهابی که خلاصه همه جوره تو کتب اصلی اهل سنت دست برده. درست. من حتی در جلسه بودم بعضی از علمای اهل سنت گلایه از این داشتن که آقا به چه اجازه ایشون شروع کرده روایاتی که صحاح سته ما، کتبی که صحاح سته ما هستن، صحیح سنن ترمذی، سنن ابن ماجه، سنن نسائی، اینها رو به چه اجازه ای اومده شروع کرده تلخیص کردن و عرضم خدمتون صحیح و ضعیف اینها رو این شکلی مشخص کردن که آقا صحیح سنن ترمذی و ضعیف سنن ترمذی، و شروع کرده روایات رو تفکیک کردن، روایاتی که حتی ترمذی تصحیح کرده یا ابن ماجه تصحیح کرده برای خودش رد کرده و به این شکل آورده. این روایت رو ایشون میاد تو سلسله احادیث ضعیفه و الموضوعه میاره. این روایت که عرض کردیم ابن حجر هیثمی نقل کرده، طبرانی نقل کرده، سند طبرانی رو دیده، سند مستدرک حاکم رو دیده و ابن حجر هیثمی روایت رو پذیرفته. در سلسله احادیث ضعیفه و الموضوعه جلد 10، اگه دوستان متو لطف کنن جلد 10 در صفحه 653 روایت رو در نقل میکنه، این روایتی که در اونجا وجود داشت. بعدم شروع میکنه میگه آقا نسائی در خصائصش آورده، حاکم نشابوری آورده، ابن عساکر آورده، بعد سند روایت رو نقل میکنه. قبل از اینکه این بیان رو بگه میگه منکرون، این روایت منکره، روایت رو رد میکنه. بعد میگه قلتو، نظر من چیه؟ میگه و سکت علیه الحاکم و ذهبی و لعل ذالک لظهور علته. حاکم نیشابوری و ذهبی که حاشیه بر این روایت زده، بله، هر دو در این روایت سکوت کردن، نگفتن این روایت صحیحیه. شاید این به خاطر اینه که فهمیدن که این روایت مشکل داریه، روایت ضعیفه. حالا مشکل چیه؟ و یه تنحصر رو فی سماک او فر راوی ان اثبات، این روایت منحصر در سماک یا راوی که ازش اثبات نقل کرده. خب اما اول که منحصر در سماک هست، فلعنه و ان کان ثقه فقط تکلم فی روایته عن اکرمه خاصتن، اگرچه این روایت فقط تکلم فی روایته عن اکرمه خاصتن، اگرچه خود سماک از خدمتتون ثقه هستش، اما درباره روایتش از اکرمه وقتی تنهایی نقل میکنه اشکال گرفتن، به طوری که ابن حجر اصفهانی در تقریبش میگه صدوقون و روایته عن اکرمه خاصه مضطربه، وقتی روایتش از اکرمه تنهایی باشه این روایتش مضطربه، وقت تغییر به آخری فکر نما ربما یلغن، خلاصه اشکالی در روایتش از اکرمه اگه خاص باشه به تنهایی باشه نقل کرده. میگه مضطربه، بازم رد نمیکنه، خود ابن حجر اصفهانی رد نمیکنه. ایشون اومد اینا رو چید کنار هم دیگه که بگه آقا این روایت راوی منکره، روایت رو نقل رد کرد. ما میگیم بسیار خوب جناب آقای البانی، شما میتونی از نظر علمی رد بکنی، گرچه ایراد جدی نیست، ایراد واردی نیست. این سماک همون کسیه که راوی صحیح بخاری و مسلمه، اونا ازش نقل کردن. سماک ابن حرب از اکرمه در صحیح بخاری و مسلم، اینا هر دو اینا روایت دارن. خب این اومد این اشکال رو مطرح کرد، آقایون هم که خودشون سوادی ندارن و همه دار و ندارشون همین کتاب های البانیه، سریع شروع کردن چسبیدن به این. بله ببینید آقا البانی در سلسله احادیث ضعیفه خودش این روایت رو آورده. اینجا نکته ای که من میخوام بگم نسبت به ناسبی بودن آقای البانی. چرا من میگم آقای البانی ناسبیه؟
آقای البانی اینجا تمام تلاش رو به کار بست این روایت رو تضعیف بکنه از طریق همین آقای سماک ابن حرب که از اکرمه نقل کرده، از این طریق تضعیف بکنه. خلاصه از این مطلب، این مطلب تو ذهنش نبود که همین راوی رو جای دیگه خودش تصحیح کرده. روایت دیگری که روایت رو ملاحظه بفرمایید در صفحه 309، اگر دوستان لحظه اجازه بدن، روایت در صفحه 309 جلد 4 صفحه 309 این روایت هست در سلسله احادیث صحیحه خودش. دوستان تصویر مونیتور رو داشته باشن، جلد 4 صفحه 309 یه روایتی نقل میکنه در صفحه 309، میگه منتورو ان سماک ابن حرب ان اکرمه ان ابن عباس. یعنی سند عین اون سنده، یه روایت دیگه است. ببینید چی میگه. میگه قلتو و هازا اسنادون حسن، این اسنادش خوبه و هوه علا شرط مسلم، شروط صحیح مسلم رو هم داره. و فی سما کلامون یسیر، یه حرفکی درباره سماک هم گفته شده ولی مهم نیست.
اینجا که خلاصه به نفع هست.
آره، اینجا که میخواد نقل بکنه و میخواد روایت رو تصحیح بکنه، آقا رو تصحیح کرده. اینجا مشکلی نیست، اینجا عادیه. اونجایی که مشکل داره جاییه که
فضیلت
حضرت علی علیه السلام، کسی که نمیتونه فضیلت رو ببینه. این یه نمونه که من عرض کردم صفحه 309. روایت بعدی صفحه 549 در همون جلد، نگاه کنید روایت رو. میگه از سماک ابن حرب، از اکرمه، از ابن عباس، از پیامبر، قلت و هازا اسنادون جید، سند بسیار عالیه. رجالهو ثقات، همه رجال، کلهم رجال مسلم، همه رجال صحیح و همشون رجال مسلمان. ففی سما کلامون یسیر، یه حرفکی هم در باره دعوت سماک هست اما ما بهش اهمیت نمیدیم. چرا؟ رجال مسلمه، همان ثقه هستن. آقای البانی خلاصه میگن چی؟ بنازم خدا را، یک بام و دو هوا را. چطور شد اونجا رسیدی به فضیلت امیرالمومنین که تصحیح هم کردن علمای اهل سنت؟ شما سریع در اومدی گفتی که آقا روایت منکره. چرا؟ چون سماک ابن حرب از اکرمه نمیتونه روایت نقل کنه، روایتش مضطرب میشه و روایتش منکر هستش و نباید روایت نقل کنه. چطور خودت همون سند رو آوردی در کتاب خودت، در روایت جایی که روایت صحیح رو آوردی اومده ذکر کردی؟ و آقایون بی سواد در بعضی از شبکه‌های وهابی که اصلا اسمشون رو نمیخوام ببرم، که قبلا که حضور نداشتن، آقا زمانی که حضور نداشت گفت حضور ندارم، الان که حضور داره شرایط مهیا، بفرمایید آقا مناظره کنید، به جایی که اون موقع حضور نداری شروع بکنی یه جور بازی در بیاری خلاصه، و الان که حضور هم داری اسباب بازی تو برنامه بیاری، شطور اسباب بازی بیاری، نمیدونم نقصوزن بیاری، نمیدونم دستگاه منگنه بیاری و شروع کنی پانتومی و فیلم بازی کردن، اینا نمیداری از نظر علمی کار بکنید. الان که دیگه حاضر هستیم، بالاخره لااقل از نظر علمی هم اینا رو بحث داشته باشیم، بتونین بحث بکنید، مناظره بکنید. مناظره نمی‌کنین، جواب بیننده‌هاتون رو بدین. بله. بیننده‌ها رو قطع بکنید، حاضر نشین، تلفنشون رو قطع نکنید. خب این آقای البانی و اینم پیروان بی‌سوادتر از ایشون که اومدن بدون اینکه نگاه بکنن که آقا عین این سند رو ایشون نقل کرده. و جالبه ایشون اشکالی که اونجا گرفت یه اشکال دیگه این بود، گفتش که گفت چی؟ گفت آقا حاکم و ذهبی سکوت کردن در این سند. اولا که حاکم سکوت کرده، کجا تا حالا یه به اصطلاح طنزی هستش که میگه که به اون مگس گفتن که آقا شما زمستونا کجا میرین؟ گفتش که شما شاید تابستون ما رو تحویل گرفتین که حالا مهم باشه که ما زمستون کجا میرین. چی تا حالا تصحیح حاکم مهم بوده؟ شما که هر موقع یکی تصحیح حاکم میگه آه حاکم که متصاحل در حدیث هیچی، اصلا کاری بهش نداریم. چطور تصحیح حاکمون که شما اهمیت داره نمیشه؟ حالا چی شده یه مرتبه سکوت حاکم نیشابوری در یک روایت این عامل ضعف این روایت شده. گرچه اول همیشه میگن البته میگن سکوت نشانه رضاست. حالا ایشون تعریف نکرده، ردم نکرده. ما میتونیم بگیم که آقا سکوت کرده، سکوت تازه نشانه تاییده. خب این که از حاکم که آقا شما کی حاکمو تعویض گرفتین که حالا به اینجا رسید مهم شد. آقای البانی میگه آقا حاکم نیشابوری و خلاصه ذهبی این روایت رو سکوت کردن. اما جالبه آقای ذهبی مهمه، بله میگن آقای ذهبی مهمه، بله ما آقای ذهبی رو نقل میکنیم. جالبه در مستدرک علی الصحیحین که این روایت آمده بود حاکم و ذهبی هر دو سکوت کرده بودن، این سند در روایت دیگه آمده هم حاکم تصحیح کرده هم ذهبی تصحیح کرده. اینو میگم برای تکمله بس. المستدرک علی الصحیحین جلد یک که با تلخیص ذهبی به ذیله التلخیص للحافظ از ذهبی در جلد اول در صفحه 297 در کتاب الایدین، روایت ان سماک ابن حد ان اکرمه ان ابن عباس، این روایتی که فضیلت امیرالمومنین بود و نه فضیلت دلیل بر ولایت و حقانیت ولایت حضرت علی علیه السلام بود اینجا آمده. روایت رو نقل میکنه میگه هازا حدیث صحیح الاسناد، این ذیلش روایتی که نقل کرده ذیلش خلاصه حرف ذهبیه.
بله.
هازا حدیث صحیح الاسناد متداول بین الفقها، این حدیث حدیث صحیح الاسناد، حدیث صحیح الاسناد هستش که به اصطلاح نقل کرده حاکم نیشابوری و حدیثیه که متداوله بین فقها هستش. ببینید اینم نقض آن چیزی که آقای البانی نسبت داد به حاکم و ذهبی، گفت آقا حاکم و ذهبی این روایت رو تصحیح نکردن، پس این روایت معلوم میشه که آقا میدونستن مشکل داره. اگر مشکل داره، مشکلش هم از سماک ابن حرب هست، این سند سند متقن از عذاب خدمتون که ذهبی و حاکم نیشابوری در رابطه با سماک ابن حرب. بحث من تمام. یه نکته دیگه ای رو خارج از بحثم میخوام اشاره کنم.
ما اینجا ثابت کردیم که البانی هم بالاخره با این این مطلبی که خلاصه حداقل این یه موردی که بیان شد بس ناسبی بودنش بیه.
ما تعریف ناسبی هم ذکر کرده بودیم. ناسبی کسی است که تاب شنیدن و بیان و تایید فضیلت اهل بیت رو نداشته.
بله.
اینجا البانی به یک روایت که رسیده بر اساس موازین علمی دوگانه برخورد کرده. یعنی معلومه این روایت رو می‌خواسته هر جوریه بپیچونه و نقل نکنه و تایید نکنه، آمده متوسل شده به یک چیز خلاصه خیالی، به یک ردیه باطل که آقا اینجا حاکم نقل نکرده، اینجا این طرفش اینجوریه، اون کلمهش نمیدونم فلان شده، یه دلایل نافور میتراشیده برای اینکه این مسئله رو ثابت بکنه.
خب بفهم نکته که می‌خواستید بگید.
نکته که می‌خواستم بگم دیگه خارج از بحثمون هستش. ما هفته گذشته یک ذکر یادی کردیم از شهید ابو هاجر سرداری.
بله.
که دفاع کردن از حرم حضرت زینب سامانه، چون در واقع همه این بحث ها باید منجر به یک حب اهل بیتی که همراه با مودت نسبت به اهل بیت و اطاعت از اهل بیت به عنوان اولیاء الهی هستش بشه. به هر حال الان شرایطی است حرم حضرت زینب سامان الله علیها که حالا دغدغه همه بینندگان و همه شیعیان امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه هستش، دغدغه‌ای وجود داره از جانب همه شیعیان که به هر حال حرم ایشون در مخاطره هستش و تحریف کردن بارها و بارها، تخریب حرم و گنبد و بارگاه. به هر حال این زحمتی که باید بر دوش همه مسلمان‌ها شیعه و سنی در دفاع از اهل بیت پیغمبر باشه، در دفاع از حرم اهل بیت پیغمبر باشه، حرم از زینب سلام الله علیها باشه، رو بخشی از مؤمنین شیعیان و اهل سنت دارن به دوش میکشن و در این بین به هر حال در این راه برخی از اینها به مقام رفیع شهادت که خوشا به سعادتشون و لیاقتشون بوده نائل میشن، که هفته گذشته از جناب ابو هاجر یاد کردیم و این هفته هم در این هفته هم جناب حمزه معروف به حمزه به شهادت رسیدن و تشییع شدن در زینبیه و حرم از زینب سلام الله علیها. به هر حال یه یادی از اینها باید همیشه در برنامه ما بشه، کسانی که به هر حال به نیابت از همه ما مسلمان ها دارن جانفشانی میکنن اونجاها و پاسدار حرم و حریم اهل بیت علیهم السلام هستن.
بسیار عالی، بسیار عالی، به نکته خوب اشاره کردید. همتون اهل منبرید، اهل روزه اید، اهل عاشورا و محرم و اهل گریه و عشق هستید. ماه ذی‌الحجه که میاد کم کم از راه دور، از دور دست چراغ‌های محرم پیداست و کم کم مردم آماده میشن برای عزاداری سید شهدا. این رو همتون شنیدید که وقتی کاروان کربلا وارد صحرای کربلا میشن، اونجایی که حضرت زینب کبرا قرار هست که از محمل پیاده بشه، حضرت با چه عزتی، با چه فخری، با چه بزرگواری جوانان بنی هاشم میان دور حضرت رو حلقه میزنن و با احترام این بزرگوار رو از محمل پیاده میکنن. و وقتی که خیمه حضرت زینب برپا میشه تا زمانی که حضرت ابوالفضل العباسی هست، پشت حضرت زینب گرم هست و خیالش راحت هست، مخصوصا بچه های ابی عبدالله. یک گردانی هست به نام گردان حضرت عباس که اینها مدافعان حرم حضرت زینب کبرا سلام الله علیها در سوریه هستن. اگر اون روز ابوالفضل العباس حامی و مدافع خیمگاه حضرت زینب کبرا بود، امروز جوانان شیعه هستن در عراق به نام گردان حضرت عباس که اینها مدافع حرم حضرت زینب سلام الله علیها هستن و خوشا به حالشون که خدا تو این عصر و زمان این توفیق رو بهشون داده، که آقای عباسی هم بهش اشاره کردن. یک کلیپی داریم تو همین زمینه، میخواییم ببینیم با هم، کلیپ 202 که مربوطه به همین اتفاقاتی که بهش اشاره کردیم هست، با هم ببینیم. اگه حال خوشی هم بهتون دست داد ما رو دعا کنید. كلنا متدربين في مدرسة الغيرة بالطاول نرفع الراية نلوج حماية لنا بالغاية برواحنا الناول نرفع الراية نلوج حماية لنا بالغاية على الراس زينب تاج والله وكلنا عباس والرايات مرفوعة لجلها ألف جود عدنا وما تهمنا كثرة جنود والساحات جنة وما نملها ولا يكون ينتهكون صحنك لا يفكرون يلي الكون ما أنجب مثلها إلى الموت إحنا جنود زينب نرفع الصوت وإحنا جنود والدها وأهلها طبعنا الميثم مجرب حبنا الأولي على جذوع الزمن نصلب ما نترك عليه طبعنا الميثم مجرب حبنا الأولي على جذوع الزمن نصلب ما نترك عليه ماتت العشاق مرة ومتنا في الحب مرتين مرة يا عباس نصرخ مرة نصرخ يا حسين نهتف بصوت الرضيع والله زينب ما تضيع مذهب أهل البيت باقي وإحنا شيعة يعني شيعة نلبس الأكفان والله بكلمتين من الوديعة من بدايتنا عادي رايتنا عادي غايتنا والدين من بيعه يا عقيل اليوم من وكفيل احنا كوافل وكفيل كلنا متدربين في مدرسة الغير يا عقيل اليوم خب
دلتون کجا رفت با دیدن این تصاویر، با دیدن این عبارات بسیار پرمفهوم و پرمعنا؟ داشتم نگاه میکردم تو بین این شعارهایی که مدافعان حرم حضرت زینب سلام الله علیها برای خودشون داشت، یه جمله یه دفعه دلمو تکون داد. به بچه هم گفتم، به اساتید بزرگوار توی استدیو، کلنا عباس و کیا زینب. چقدر این جمله جمله قشنگیه که همه ما عباس تو هستیم یا زینب. انشالله اونایی که توفیق دارند و میرن مدافع حرم بی بی عمه سعادت حضرت زینب کبرا هستن، خوش با حالشون. حداقل ما این که دلمون اینجا میتپه برای حرم حضرت زینب کبرا، ما که شیعه هستیم، ما که عشق و محبت اهل بیت داریم، حساب کنید چی به دل امام زمانمون. خودش انشالله میاد و دل همه ما رو آروم میکنه با اومدنش، و باید فهم کنم تسلیتمون رو و تعزیتمون رو به ساعت مقدس امام زمانمون بگیم، اگر حتی خراشی به حرم حضرت زینب بخوره. یا اهل بیت فرقی نمیکنه، ما واقعا نمیتونیم، ما به عنوان شیعه، به عنوان محب نمیتونیم طاقت بیاریم. میشنویم خبرش رو بدنمون به لرزه میفته. حالا ببینید اون آقایی که باید صبر بکنه، اون آقایی که باید در پشت پرده غیبت باشه دیگه چه. دعا کنیم انشالله هممون تو بهترین لحظاتی که برامون پیش میاد برای ظهور و فرج آقامون امام زمان علیه السلام دستتون درد نکنه. خیلی از دوستان پیامک دادن، اگه در خصوص همین کلیپی که الان براتون پخش کردیم دوست دارید مطلبی رو بگید، همین الان پیامک بزنید. دوستان هم زحمت کشیدن زیرنویس کردن، اگه حس خاصی بهتون دست داد، احساساتتون رو به ما بگید، ما حتما پیامک های شما رو خواهیم بخون. جناب استاد روستایی، ما در خدمت شما هستیم. تو بخش قبلی بحث ناسبی بودن ابن تیمیه رو بهش اشاره فرمودید و اینکه روایت رو نقل کردید از اهل سنت، از علمای اهل سنت، بر این که اجماعی وجود داشته بر خلافت امیر مؤمنان علی علیه السلام، و روایتی که از پیامبر و صحابه نقل شده بر این که امیر مؤمنان علی علیه السلام به عنوان امام، ولی، جانشین، هدایتگر بعد از پیغمبر هست. فکر میکنم ادامه مباحثی که در خصوص نظر صحابه میخواستید از منابع اهل سنت بگید الان در خدمتون هستیم.
بله، عرض کنم که مطلبی رو که بنده عرض کردم در مورد این بود که نه تنها در مورد خلافت جناب ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه اجماعی وجود ندارد، همونطوری که خودشون گفتن و جلسه گذشته عرض کردم، بلکه در مورد خلافت الهی امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه از خود پیامبر ما داریم. من امشب حقایقی رو میخوام بگم که واقعا رو سینم سنگینی میکنه، باید گفته بشه، بلکه عزیز اینها رو ببینه و بفهمه که حق چیست. ما از خود رسول خدا داریم. آخه وقتی روایتی داریم که امیرالمؤمنین رو در موردشون پیامبر میفرمان اولا ناس بکن بعدی، سند معتبره، برترین انسان ها بعد از منه، خب چرا دنبال کسی دیگه؟ و علاوه بر فرمایش آقا رسول خدا، من اومدم روایتی رو نقل کردم که حدود 7-8 نفر از صحابه ادعاشون این بود که امیرالمؤمنین خلیفه بر حق رسول خداست، اونم صحابه بزرگی مثل حضرت سلمان، حضرت ابوذر، حضرت مقداد، حضرت عمار و امثالهم، که عماری که پیامبر طبق منابع اهل سنت فرموده الحق مع عمار و العمار مع حق، عماری که بشارت به بهش داده شده، فرد کمی نیست. اینها گفتن علی، همه یک صدا گفتن علی. اما جناب اسماعیلی، میخوام نکته دیگر رو بگم. من اون طرف عرض کردم پیامبر فرمودن،
بله.
حالا اینجا علاوه بر اون میخوام بگم نظر اهل البیت علیهم السلام هم همین بود. یعنی نظر کسانی که آیه تطهیر در موردشون نازل شد و کسی که با این نظر مخالف بود، اون رو هم میخوام خدمتتون عرض بکنم. ابن خلدون از نویسندگان و بزرگ اهل سنته و کسانی که با مذاق ابن خلدون آشنا هستن میدونن ایشون تابع شیعه نیست، با شیعه رابطه خوبی نداره ابن خلدون. اما ببینید در همین جلد سوم که کارگردان محترم زحمت کشیدن و تصویر دارن نمایش میدن، ببینید در همین جلد سوم که انتشارات دارالفکر هستش ابن خلدون چی میگه. ببینید صفحه 214 مبدأ دولت الشیعه میگه ان اهل البن اهل البیت، اهل البیت اصطلاح آیه تطهیره،
بله.
یعنی وجود نازنین پیامبر، وجود نازنین حضرت زهرا، وجود نازنین امیر المؤمنان علی علیه السلام و وجود نازنین امام حسن و حسین علیهم السلام، اینها نظرشون این بوده، خود اهل البیت نظرشون بوده، از غیر از آقا رسول خدا چون صحبت وفات پیامبر هست. ان اهل البیت لما توفی رسول الله کانو یرون انهم احق بالامر و ان الخلافه لرجالهم دون من سواهم من قریش. آقا نظر اهل بیت، یعنی نظر حضرت صدیقه اطهر، فاطمه کبرا، حضرت زهرا سلام الله علیها، که آیه تطهیر در موردش آمده، که آیه تطهیر هر رجس و پلیدی رو از خانم صدیقه طاهره سلام الله علیها دور کرده، من جمله دروغ رو، نظر حضرت صدیقه طاهره اینه. نظر امیر المؤمنین که به تصریح قرآن در آیه 61 که سوره آل عمران نفس پیغمبر علی است، نظر امیر المؤمنینه. نظر امام حسن و امام حسین که پیامبر فرمود سیدا شباب اهل الجنه، نظر اینها اینه که خلافت حق خودشونه و مال اینهاست، دون من سواهم من قریش. دیگه از این واضح تر ابوبکر عمر قرشی بودن، میخواد بگه آقا خلافت مال اینها نیست ولو قرشی هستن. نظر اهل بیتی که مستاق آیه تطهیرن، نظر اهل بیتی که خدا مهر تایید پای کارنامش میزده اینه که خلافت حق ماست. این یک نمونه علاوه بر صحابه،
بله.
علاوه بر وجود نازنین پیامبر که اون روایت رو فرمودن، یا همین آقای ابن خلدون در همین کتابش در صفحه 215، صفحه بعد از این مطلب که دوستان نمایش بدن، صفحه 215 شماره صفحه کاملا مشخصه، عبارتی داره میگه لقد ذهب كثير من الشيعه، بسیاری از شیعیان نظرش این بود که پیامبر اوصا فی مرضه لعلی، پیامبر برای علی وصیت کرد که آقا علی خلیفه بعد منه، و بعد در ادامه میگه و بقی ذلک معروفا من اهل البیت و اشیاءهم. میگه بابا این مسئله در بین اهل البیت و شیعیان اهل البیت علیهم السلام معروفه، یعنی نه تنها نظر جماعت شیعه است، نه تنها نظر فرقه حق شیعه است، بلکه اهل بیت هم همین نظر داشتن. دوباره همینجا تکرار میکنه، حالا کی انکار کرده؟ من اینجا با عبارت زرد رنگ مشخص کردم، وقد انکرت هذه الوصیه عائشه و کفا به انکارها. میگه این وصیت رو فقط عایشه انکار کرده و همین کفایت میکنه، بسه. من نمیدونم، ببینید ما نمیخوایم جسارت بکنیم، آقا نظر پیامبر اینه، احق الناس اولا الناس بکن بعدی، نظر خود امیرالمومنین اینه، همونطور که جناب استاد عباسی روایت معتبر از منابع برادران اهل سنت آوردن که حضرت فرمودن که آقا فمن احق به این منی، کی از من برتره؟ این نظر پیامبر، این نظر امیرالمومنین، این نظر حضرت صدیقه طاهره، این نظر امام حسن و امام حسین، اون نظر عمار نمیدونم و صحابه جلیل القدر مثل حضرت سلمان، حضرت ابوذر و دیگر صحابه. چرا کفا انکارها؟ چرا یک انکار کافی است؟ به چه قیمت؟ ما پیامبر رو کنار بذاریم، امیرالمؤمنین رو کنار بذاریم، حضرت زهرا رو کنار بذاریم، امام حسن و امام حسین رو کنار بذاریم، صحابه همچون عمار رو کنار بذاریم برای انکار یک نفر؟ این که کتاب ما نیست، این کتاب برادران اهل سنت. من ملتمسانه خواهش دارم ایها المنصفون، ای کسایی که انصاف دارید، خدا وکیل خودتون قضاوت کنید، ما قضاوت رو به عهده شما میذاریم. چطور میشه انکار یک نفر کافی باشه در مقابل اهل البیت، در مقابل پیغمبر؟ من نمیدونم، قضاوت با بینندگان. امیدوارم که یه روزی هممون راه راست رو بفهمیم، همه امت اسلام، و یک صدا در مقابل دشمنمون بیست.
انشالله دست شما در نکنه. من یه خواهشی ازتون کردم و شما هم چقدر قشنگ و زیبا به خواهش این حقیر جواب دادید. ازتون خواستم که احساساتتون رو بگید، اینقدر زیاد داره پیامک میاد که من حالا تو این لحظه ای که آقای روستایی پایان فرمایشاتشون بود یک نگاهی کردم، خیلی سعی میکنم خودم رو کنترل کنم از این احساسات قشنگی که به دستم رسیده و شما لطف کردید. آقای کوهستانی از استان گلستان گفتن با سلام بچه شیعه ها اجازه نخواهند داد وهابیت خونخوار و جاهل آسیبی به حرم حضرت زینب سلام الله علیها برسانند. آنها تا آخرین قطره خون خود دفاع از نوامیس اهل بیت علیهم السلام رو وظیفه خود میدانند. آقای کوهستانی ممنونم. آسد روح الله یه چیزی گفته که دل منم به درد آورده، گفته عمه جان بدان تا ما زنده ایم محال است که دوباره یزیدیان بتوانند به خیمه هاتان آسیبی برسانند. آسد روح الله ممنونم، شاید این حرف دل همه سیدا باشه. عزیزی گفتن حامد ناصری از بوشه با سلام و صلوات افتخار میکنم به شیعه بودنم، تشکر کردن. عزیزی گفتن با این کلیپ اشک منو در آوردی، دستتون در حال تشکر کردن. حسین آقا از اسگران پیامک فرستادن، گفتن میخوام به خانم بگم که کلنا عباس یا زینب، به آقامون بگم که بیا تا جونم رو برات بدم. عرض شود که حامد ناصری باز دوباره پیامک دیگه دادن. عزیز دیگه ای پیامک فرستادن، اسمشون رو نگفتن، گفتن با سلام این آهنگ خیلی به دلم نشست، حرف دل همه شیعیان بود، افتخار میکنیم که عاشق و محب به اهل بیت هستیم. یه عزیزی گفتن که سلام برادر اسماعیلی، بعد از پخش کلیپ حس کردم بغض گلود رو فشرد، کاش اشکتون میومد که اشک من مبدل به ناله میشد. قربون همه ناله ها و اشک ها و دل پاک شما بیننده های خوبمون، شما شیعیانی که عشق و محبت مولا امیرالمومنین تو دلتون هست و موج میزنه. دوست دیگه پیامک فرستادن، گفتن زینب جان نترس، ما نمیگذاریم دیگه کسی تو را تازیانه بزنه. عزیز دیگه که آرزوی کربلا به دلشه، گفته که خیلی دلم میخواد برم کربلا، آرزو میکنم ایشالله نصیبتون بشه. آقای رجایی از اصفهان گفتن ما فدایان حضرت زینب هستیم. عرض شود که عزیز دیگه آقای صفایی گفتن خدایا تو را قسم به لباس خاکی حضرت زینب در روز عاشورا ظهور آقامون مولامون امام زمان علیه السلام رو برسان و مکتب حقه زینبی رو پیروز گردان. که خب البته این بخشی از پیامک‌های شما بود که من نمی‌رسم واقعا همه اونها رو بخونم، ولی ازتون ممنون هستم که اینقدر دلای پاک و مهربونی دارید. میدونم که هیچ کسی نمیتونه طاقت بیاره، ما که نبودیم اون وقتی که شاید حرم ائمه بقی رو تخریب کردند و اینجوری ویرانه کردن. اونایی که الان مدینه هستن و میرن و میبینن نمیدونم چه حسی دارن، اون موقع نبودیم. اگه بودیم من شاید نمیدونم، شاید خیلی هم طاقت نمی‌آوردیم. وقتی که خبر جسارت به حرم حضرت عسکریان شد خیلی هامون شاید پا و توان از اون گرفته شد، و امروز اگر چنین خبری خدایی کرده برسه به ما نمیتونیم تحمل بکنیم. ولی خدا رو شکر که هستن جوانان شیردلی و عباسواری در این عالم، شیعیانی که مخصوصا در عراق هستند و میرن برای دفاع از حرم حضرت زینب سلام الله علیها. دستتون در نکنه، انشالله اگه فرصت شد مجدد پیام‌های شما رو میخونم. اما دیدید که در سوریه وهابیون و سلفی‌های تکفیری گروه القاعده دارن دائم جنایت میکنن، دائم هر دفعه خبر جدید جنایت جدید. یک وقتی قبر حجر بن ادی رو تخریب کردند و اون جنایتی که خبرش به همه عالم رسید، اخیراً قبور دیگه هم در حلب سوریه تخریب کردن. یک کلیپی رو براتون آماده کردیم، کلیپ 204 هست، اگه دوستانم اطاعت فرمان زحمت بکشن این رو هم با هم ببینیم. برمیگردیم.
راسم له قلب حب وكأنه
أقسم بالله سوف نأكل من قلوبكم ومن قبودكم يا جنود بشار الكلب. تكبير
الله أكبر.
يا أبطال بابا عمر تطالع قلوبهم لأكلها.
خب البته این کلیپی که دوستانم زحمت کشیدن تقدیم حضور شما کردن بخشی از جنایات این سلفی‌ها و وهابی‌ها در سوریه بود، این رو براتون پخش می‌کنیم، البته نگران نباشید. متأ کلیپی که 203 فکر می‌کنم باشه، حالا دوستانم به من اشتباه گفته بودن، این در خصوص تخریب قبور در حلب سوریه هست، این رو ببینیم با هم. نمیدونم آخه یک قبر یک امامزاده چه گناهی کرده، چه تقصیری داره، چرا باید این اتفاق بیفته؟ آقای عباسی عزیز باز بگید بر ما از جنایات وهابیون تکفیری و القاعده ای که هر کدوم یه گروهی برای خودشون تشکیل دادند و توهین ها و جسارت ها و آدم کشی، هر روز یک جنایت جدید، یک اتفاق جدید. بفرمایید.
من شما عرض بکنم به هر حال اینا فکر میکنن همه مشکلات عالم با بیل و کلنگ و تفنگ و خلاصه نابود کردن و خراب کردن و نمیدونم واقعا برای بشر، برای مردم، برای مسلمان ها، برای غیر مسلمان ها چه پیغامی وهابیت جز نابودی، جز کشتن، جز خراب کردن آورده؟ آیا اینها چیزی هم ساختن؟ البته ممکنه بعضی به ذهنشون بیاد بگن بله خیلی ساخت و سازهای عجیب و غریب هم انجام دادن و ساخت و سازهاشون فقط هتل هیلتون ها و نمیدونم هتل شایتون ها و فلان و فلان و چیزهای تجاری و نمیدونم ابراج البیت و چیزهایی که هیچ بویی از اسلام، هیچ بویی از معنویت، هیچ خلاصه ربطی به اسلام و به دین نداره. آتا نمیگه ما تجارت نباشه، مجتمع تجاری نباشه، ولی به چه قیمتی همه چیز رو نابود بکنن؟ هر چیزی که مربوط به دین نابود کنن بگن آقا با این نابودی ها مسائل حل میشه، و هر چیزی که برعکس خلاصه مربوط به دین نیست، اینها خلاصه پر رونق و پر جذبه به دنبالش برن و بسازن و رفتارشون و برخوردشون دائم به همین شکل بوده و کاری جز این جنایت ها اینها ندارن. من این نکته ای رو عرض بکنم، واقعا برای من سواله.
بله.
بیننده های عزیز شاید دیده باشن در بوق و کرنا کردن مثلا حکم اعدام برخی از افراد در ایران رو که شبکه های وهابی که آقا دارن این افراد رو میکشن، اعدام میکنن، جلوگیری کنن.
از چند وقت قبلم دارن همینجوری
همینطور دارن این رو
تبلیغ میکنن،
تبلیغ میکنن و پیگیری میکنن. خب ببینید واقعا کسانی که در مورد بسیاری از جنایت ها سکوت کردن، بسیاری از بیننده ها بهشون اعتراض کردن آقا شما کردها رو در سوریه قتل عام کردن، 300 تا از زنهای کرد رو به اسارت بردن، چرا شما محکوم نمی کنید؟ شما که اسم خودتون رو داریم میگیم ما سنی، چرا محکوم نمی کنید؟ علت چیه؟ به نظر میادش جوابش یک نکته بیشتر نیست، اون این که اینها کسی جز خود رو اصلا مسلمان نمی دانن. اگر اینجا میگن آقا کشتار متوقف بکنید فلان بکنید، فقط بازی سیاسی اینا هستش. یه فتوای تو این یکی دو روز منتشر شده، این فتوا واقعا فاجعه برانگیزه، واقعا فاجعه است. یعنی هیچ آدم نمیتونه بگه در مورد این حرف. تا حالا میگفتن آقا زنای شیعه رو بر خودشون حلال میدونستن، تا حالا اومدن توی سوریه جنایت کردن، نمیدونم کلی از اتفاقات، زنای کرد رو به اسارت بردن، کرد سنی رو به اسارت بردن. این بار اتفاقی که افتاد، ما یک جیش الحری داشتیم که اینها در سوریه هستن که اینها از ارتش سوریه جدا شدن مقابل حکومت سوریه، مخالف سوریه هستن.
بله.
از اهل سنت هستن، همشون هم وهابی نیستن، از اهل سنتی هستن که مخالف با حکومت سوریه بودن و عدهشون هم وهابی. خب القاعده اینجا اومده وارد شده، یک سپاهی و ارتشی بالاخره بحث حکومت اسلامی عراق و شام راه انداخته، داعش بهش میگن، این هم هستن. اینا در یه منطقه خودشون درگیر شدن با هم دیگه. فرمانده یکی از بزرگترین رهبرهای جیش الحر رو اومدن اینها کشتن.
بله.
بعد زنش رو به عنوان کنیز گرفتن.
عجب.
و بعد بیانیه رسمی صادر کردن، بیانیه رسمی که آدم شرم داره از بیان این مسئله، بیانیه رسمی اومدن صادر کردن که از این به بعد جیش الحر یا معروف به تنظیم الحر، زنان اینها حلال هستش برای کنیز گرفتن، برای به اسارت گرفتن و به تجاوز کردن به اونها.
عجب.
یعنی از این به بعد القاعده که وهابی محض هستن میتونن از زنهای جیش الحر رو که اهل سنت و وهابی قاطی ممکنه باشه، یا اونها وهابی باشن اما گروهی مخالف اینها باشن، میتونن آقا اینها رو به اسارت بگیرن و بهشون تجاوز بکنن.
عجب.
ببینید چه فضل. اگر دوستان تصویر مونیتور من لطف بکنن ببینید، این حدث نیوز هست مربوط به خود سوریه. ببینید داعش تسوی زوجت قائد لواء آصفت شمال، بعدم میگه اعلن تنظیم دولت العراق و شام الاسلامیه داعش که همین القاعده عراق هستن، قتل اعداد کبیره من اعوان نظام سوری و اعمال آمریکا فلان، تا اینکه ون عملیت سبی زوجت قائد لواء آصفت شمال ابو ابراهیم الدادیخی وفق وصفه، که اومدن خلاصه این رهبر گروه اینها رو کشتن و بعد زوجه اونها رو به اسارت گرفتن و بعد هم اومدن اعلام کردن. این امیر ولایت شمال در این بیانیه اومده، امیر ولایت شمال ابی عبیده عبدالله العدم افتی حلالا لعناصر دولت سبی کاف به سبی کافت نساء تنظیم لواء آصفت شمال المجرم و نکهن شرعن به ما آتاهم الله من قوه و ایمان وفقا لشریعت تعالی. از این به بعد زنهای جیش الحر رو اجازه دارن به کنیزی بگیرن، اجازه دارن به اسارت بگیرن و هیچ مانعی وجود نداره. این هم یه دونه دیگه از این اصل بیانی، اگر دوستان یه بار دیگه مونیتور رو لطف کنن، بیانیه که آمدن دادن و این هم بیانیه با آرم دولت الاسلامیه فی العراق و شام بسم الله الرحمن الرحیم و خاتمه، و همین مطالب رو در اینجا به صورت مفصل آوردن که افتا حلالا لعناصر دولت به سبی کاف و تنساء تنظیم لواء آصفت شمال المجرم. اینا رو بیان به اسارت بگیرن، زنهای مسلمان ها رو به اسارت بگیرن، زنهای وهابی ها رو به اسارت بگیرن.
تازه از خودشون هم بودن آخه، کنار هم بودن.
خب حالا الان ما از همین آقایون وهابی که دم از ناموس میزنن، از همین آقایون وهابی که دم از حمایت از اهل سنت میزنن، میخوام اینو محکوم کنن، بگن آقا اینها از جماعت اسلامی، جماعت مسلمان ها نیستن، اینا مخالف اسلام هستن. در اسلام ما نداریم یه همچین چیزی که یک مسلم همینطور به همین راحتی بیاد بگه آقا نمیدونم فلان افراد زنهاشون رو میتونی شما به کنیزی بگیری باشون ازدواج بکنی، حلال بر شما به کنیزی بگیری. اگر مردم بیان این رو ببینید، شهادت رو در مصر شهادت رسوندن، اینها نه تنها موضع محکومیت نگرفتن، حتی گفتن آقا حقش باید بیشتر از این، قلب اون رو در آوردن، گفتن آقا نه، این که وهابی ها نبودن، اینا ارتش سوریه بودن، که بعد مصاحبه کرد با بی بی سی، آقا من بودم، من انجام دادم، افتخارم میکنم. بیایید پاسخ بدید چرا شما همیشه موضعتون نسبت به عمل کرده وهابیت سکوته یا تأییده؟ چرا اونجاها شما یاد ناموس نیستین؟ چرا اونجا شما یاد غیرت نیستین؟ چرا اونجا شما یاد دفاع از حقوق مسلمان ها نیستین؟ جلوگیری از کشتار مسلمان ها نیستین؟ و چرا وقتی میرسید به جنایات وهابیت سکوت میکنید یا تأیید میکنید؟ آیا شما مسلمانها رو مسلمان نمیدانید که دفاع کنید از خونشون، ارزشون، آبروشون، مالشون؟
اینجا هم که شیعه نیستن،
یا اینکه پشتن شیعه نیستن، اهل سنت هم. اگه میگین اهل سنت، اون اهل سنتی که دارن در سوریه کشته میشن. اگر میگین اهل سنت، اون اهل سنتی که الان فتوا دادن دیگه این جیش الهر رو شما میخواهم میگه حضرت، میخواهم میگه جیش الهر هم شیعه است. خب این جیش الهر دیگه، شما داشته سنگ اینا رو به سینه میزدین. الان یه گروه دیگه به عنوان القاعده وهابیون تکفیری با این آرم، با این مشخصه، با این ویژگی اومدن اینها رو گفتن آقا میتونین زناشون رو به اسارت بگیرید. بعد چه مبنای شرعی آمدن این رو بیان کردن؟ و شما بگویید، بیان کنید برای بیننده ها.
چرا اینجا سکوت میکنید؟ اونجا صداتون در اومده
که سکوت میکنید و اونجا صداتون، اونجا که یک قانون هست، دادگاه هست، حاکمیت هست، همه اینها هست.
و جرم هم اصلا جرمی که جرم بحث جرم دین و مذهب و این
اصلا اصلا ربطی به دین و مذهب نداره، جرم امنیتی فلان غیر است. تازه اینها برخشون تصویر و عکسایی دارن
میذارن
که گذشته این شخص اعدام شده، تمام شده، الان میگن آقا جلوگیری کنید از اعدامش. از اعدام کی جلوگیری بکنید؟ این اصلا مال الان نیست، مال گذشته است. جرم امنیتی، جرم مذهبی نیست. این همه دارن اهل سنت در ایران زندگی میکنن، این همه کرد دارن زندگی میکنن. شما که کردها رو کشتن، صداتون در نیومد. 20 خورده نفر کجا؟ 300 نفر در سوریه کجا؟ چرا اونجا سکوت کردید؟ چرا اونجا حمایت کردید؟ پس معلومه شما مبناتون همین مبناست که اینها از خدمتتون باید کشته بشن. مبناتون اینه که اینا مثلا مسلمان نیستن. شما کیو جز خودتون مسلمان میدانید؟ اگر دم از عالم و غیره ای هم گاهی اوقات زدین، همیشه جایی که به نفع خودتون بوده، اونجا که به نفعتون نبوده گفتون آقا ابن حجر کیه؟ تو مناظره با ما اتفاق افتاد، یا سجودی واسه ابن حجر کیه، این حرفا چیه، او فلان عالم کیه، من کسی رو قبول ندارم، از صحیح بخاری به من بگو، اصلا من این عالم علما رو قبول ندارم، اینو قبول ندارم. اینا هر جا که پاش بیفته هیچ کی قبول ندارم، فقط خودشون رو قبول دارن، چون وهابی هستن، چون با این ویژگی‌های خاص این چنینی هستن. ما سوالمون اینه، این کلیپی هم که اشتباه مقدارش پخش شد، برخی از جنایات اینا هست، جنایاتی هستش که در سوریه انجام شده، در عراق انجام شده، در افغانستان انجام شده، و اینها سکوت محض انجام دادن، یا سکوت انجام دادن، تایید کردن، یا جایی تایید کردن، حتی گفتن کار خوبیه، یه جایی هم سکوت کردن، حتی در مقابل اعتراض اهل سنت که باقی شدن او سکوت کردن. چرا شما واقعا، آیا شما اینا رو مسلمون نمیدونید یا مسلمون میدونید کوتاهی میکنید، غیرت ندارید، یا اعظم خدمتتون انسانیت ندارید که ببینید یه انسان داره کشته میشه؟
درست. خب خیلی متشکرم از شما. اون کلیپ رو الان میخواییم پخش بکنیم از جنایاتی که وهابی ها حالا تو کشورهای مختلف، چه در سوریه، چه در عراق، چه در افغانستان اتفاق افتاده. حالا اگر خانواده عزیز شاید بچه های خردسالشون نشسته باشن و تماشا میکنن، خواهش میکنم که ملاحظه بفرمایید اونها نبینن. اگر احیانا کسی بیماری قلبی ناراحتی چیزی داره، من عذرخواهی میکنیم واقعا از محضر شما بنده و همکاران عزیزم. ما مجبور هستیم برخی از اینا رو پخش بکنیم. باور کنید کلیپ های خیلی دلخراشتر، بدتر، فجیعتر هست، اما ما اجازه نداریم اونها رو در رسانه پخش بکنیم. ولی به همین مقدار هم چاره ای نیست، باید ببینید که در این عالم چه اتفاقی داره میفته. ای عزیزان اهل سنت ما، خواهش میکنم با دید باز، با نگاه باز نگاه بکنید، ببینید این وهابیت امروز دارن چه میکنن. و آی شبکه های وهابی که امروز گاهی ندای حق طلبی بلند میکنید و برای دفاع از کسی که مجرم هست، در کشوری جنایتی کرده، کاری به دین و مذهبش هم نداره، اونجور صداتون بلند شده و دارید دفاع میکنید، جواب بدید اینها رو. چرا اینها رو محکوم نمیکنید؟ ببینیم کلیپ رو.
رسم له ألف حب وكأنه
أقسم بالله سوف نأكل من قلوبكم ومن قبودكم يا جنود بشار الكلب.
تكبير
الله أكبر.
يا أبطال بابا عمر
الله.
تطالع قلوبهم لأكلها.
مسلمانان غیور در واقع این کار رو انجام دادن و جزاءً وفاقا هست، یعنی در واقع ایشون کمتر از اون چیزی که باید براش اتفاق می افتاد اتفاق افتاد.
همچین کسایی حتی صد بار هم با اینها همچین برخوردی صورت بگیره بازم کمشونه در واقع.
دقیقاً چنین هست.
ببخشید، موقعی که جیش نزد کردها رو کشتن به زنهاشون تجاوز کردن، چرا اون موقع دفاع نکردید از زنهای کرد؟ حتی گروه که پژواک کردای عراق، ترکیه، همه از اینا بیزاری کردن. من توقع نداشتم از شما اینطوری.
خب الان توقع داشته باشین. متشکرم، صداتون رسید. بیننده بعد رو خواهیم شد.
خواهی میکنیم از محضر شما دوستان بیننده. این بخشی از جنایات وهابیون بود که دیدید جای مختلف داره اتفاق میفته امروز و چه راحت تایید میکنن، تشویق میکنن، سکوت میکنن. خلاصه اون هم بخشی از عملکرد شبکه خبیثه رو هم با هم تماشا کردیم. ماشاءالله به این سادات که با پخش اون کلیپی که براتون از حضرت زینب و از حرم حضرت زینب و اون میان برنامه حماسی خونشون به جوش اومد. سیدا قربون همتون برم ان شاء الله. همه شیعیان مخصوصا سیدا، آخه معمولا عمه یک محبت ویژه‌ای به برادرزاده داره، برادرزاده هم عمه رو خیلی دوست داره. بچه سیدا که پیامک دادن همشون خطاب کردن عمه جانمون زینب و واقعا نتونستن طاقت بیارن که اگه خدایی نکرده اتفاقی بیفته به همین مقدار که عده‌ای رفتند و عباسوار دفاع میکنن از حرم حضرت زینب، اونها هم احساسات خودشون رو نشون دادن. آقای حشمتی از مستبصرین بلوچستان هستن، شیعه شدن، سنی بودن، شیعه شدن و گفتن که از کشته شدن ما رو نترسونید، ما یاران حسینیم، شهادت افتخار ماست. خطاب حضرت زینب گفتن تا عباسیان هستن یزیدیان پلید رو اجازه نخواهیم داد که بی حرمتی نسبت به حرم شما داشته باشن. خیلی هم احساساتشون رو اینجوری گفتن که تا بچه شیعه زنده است کسی جرئت نمیکنه به حرم حضرت زینب نزدیک بشه. آقای دانشور از اهواز گفتن که حالا تشکر کردند و پیامی فرستادن، چون واقعا من فرصت نمیکنم همه اینها رو بخونم. آقای خاوری عزیز از افغانستان ایشون هم پیام فرستادن. آقای نادر از مراغه، باز یه سید دیگه گفتن عمه جان تا جان در بدن داریم، در راه تو می جنگیم و دفاع میکنیم از حرمت. محمد آقا از اهواز، عرض شود که حمید داور از بلوچستان پیامد فرستادن و گفتن تمام افتخار عمرم این است که مولایی هم امیر المؤمنین است. آقا نادر جبرائیل زاده از اردبیل و ماشاءالله انقدر پیامک زیاده که
من نمیدونم کدومش رو بخونم و خیلی ها میگم اصلا این کلمه عمه جان در خیلی از پیامک‌ها هست و این نشان دهنده اونه که این سادات عزیز هستن که دارن پیامک میدن و خیلی هم گفتن که این کلیپ رو دوباره پخش بکنید. چشم، اگر فرصت شد امشب براتون پخش میکنیم، حالا منتظر باشید، اگه تونستیم تو فواصل، اگه نشد آخر برنامه حتما این کلیپ رو براتون پخش میکنیم عزیزان بیننده. خب ما میخوایم انشالله ارتباط تلفنی داشته باشیم. فقط خواهش میکنم دوستانی که روی خط ارتباطی ما میان، چه عزیزان شیعمون چه عزیزان اهل سنتمون، مثل همیشه رعایت ادب رو در گفتارشون داشته باشن. توهین نکنیم، خدای نکرده جسارت نکنیم. هدف ما در این برنامه وهابیت ملعون خونخوار جنایتکار هست که انشالله یک وجه مشترکی بین همه شیعه و سنی تو این زمینه باشه. محمد آقا از همدان اولین بیننده ما هستن. سلام علیکم محمد جان.
سلام، خسته نباشید.
خیلی متشکرم.
سلام میکنم خدمت حاج آقا عباسی و حاج آقا روستایی. ازتون ممنونم که مردم رو آگاه میکنید، چه شیعه چه سنی، همه رو آگاه میکنید که بدونه این وهابیا چه آدم های خونخاری هستن. بعد خدمت شما عرض کنم که خدا شدیم وهابی هدفشون این نیست که بیان بگن آقا سنی برتره از شیعه. هدفشون اینه که کلن همه رو به هم بریزن، اسلام رو کلن نابود کنن. اینا هدفشون نابود کردن اسلام اسرائیل. شیعه و سنی با هم مشکلی ندارن. به خدا من خودم تو بلوچستان کار کردم، برادر اهل سنت تو روز تو عاشورا، توی همون روز عاشورا تا عاشورا خدا شده قربونی میدن، گوسفند سر میبرن واسه امام حسین. خدا شده من از این کلیپ دیدم، یعنی کلن تمام موهای بدنم سیخ شده، انقدر ناراحت شدم گرد حساب نداره. اینا میان یه شبهه رو وارد میکنن واسه ما که بگن آره اینجوری فلان. خدا شده همین چند روز پیش رو همین شبکه شیطانی کلمه هست اومدن اصلا یه سوالی رو مطرح کردن که تمام برادر شیعه زنگ دادن و جوابشون رو دادن. باز اینا میگن نه آقا این نیست. همین سوالی پرسیدن که گفتن چرا حضرت علی در موقع خلافت سه تا خلیفه قبلی به حدیث قلیل استناد نفرمودن، که همه زنگ زدن با سند و مدرک بهشون ثابت کردم، باز این عبدالشیطان باز قبول نمیکرد.
درست،
یعنی خدا شده عبدالشیطان بگی باز کم گفتی.
محمد جان ممنونم،
خواهش میکنم،
خیلی لطف کردی تماس گرفتی، دست شما درد نکنه. بارها و بارها تو این شبکه این موضوع رو ما بررسی کردیم، ثابت کردیم، از منابع اهل سنت رو بیان کردیم، متا فایده نداره، نرود میخ آهنین بر سنگ. از شما ممنونم، باهاتون خداحافظی میکنم. آقای رهنما از شهریار بیننده بعدی ما هستن. سلام و درود به شما آقای رهنما.
سلام علیکم آقای اسماعیلی و برادران محترم حاج آقای عباسی و حاج آقای دوست.
سلام علیکم و رحمت الله.
زنده باشید، خسته نباشید، دست شما درد نکنه. یه جمله رو واسه عرض کنم در رابطه با همین شبکه وهابیت هست اینا. در شبکه در قضاوت پشتمای هفته گذشته که آجمای غزبین آقای کیانی بودن و آقای مرازهی اومدن پشت خط صحبت کردن، عوض این کلمه محکوم بکنن صریحاً شبکه کلمه رو، حالا تقریباً یه چیزایی رو فرمودن، کاری نداریم. اما وقتی که اسم ابو سفیان اومد، ایشون اعتراض کرد که شما ابو سفیان مورد احترام اهل سنت هست و اینها. اینو می‌خواستم عرض بکنم، خیلی جای تعجبه این جمله از اینا، بتونه ارتباط دارن. ولی اینکه ما عرض بکنم این که برادران عزیز اهل سنت یه دقتی بکنن، یه سوالی از علماشون بکنن، چگونه است که ابو سفیانی که 21 سال با تمام قوا با پیامبر اسلام و اسلام جنگیده است، شهر ابو طالب، کشتن کسانی که مسلمان شده بودن، اذیت و آزار و همه اینها، جنگ احد، شهادت حضرت حمزه علیه السلام، از کنم که جنگ اعصاب، همه اینا از این نظر کفار بوده که در لحظه ابو سفیان بوده. و بعد از این که پیامبرم به علت فرمودن معاویه با اون تشکیلاتش 70 سال روی منبر توهین به اهل بیت، و در آخر خلاصه میخوام از کنم که وقت رو نگیرم، و در آخر این که یزید نوه همین ابو سفیان اون تشکیلات کربلا رو به وجود آورد و شهادت مظلومانه اهل بیت و اینها رو
با.
این رو خواستم فقط عرض کنم برای به مردم نتی که زنگ میزنن که امروز گروه یا آقای زنگ زد باقای ابو باسمی و آقای ناروی یه چیزای سوال میکرد آیه ماموزا چرا شفا میده دست پا نمیده. برادران عزیز گروهتون برم، عزیزان من، اینها سوال نیست، سوال این است که از علماتون بپرسید چرا ابو سفیانی که با 21 سال جنگیده و در آخر به زور شمشیر اسلام آورده، این رو میگه قابل احترامه؟ اینجور چیزا رو از علماتون سوال بکنید، یا اگر به شبکه بله زنگ میزنید از علما میپرسید، یه چیزای درست حسابی بپرسید و از علمای خودتون هم یه چیزای به درد بخور بپرسید. اینو به دوستان تو. عزیز اهل سنت
عزیز ممنونم آقای رهنما،
این مسائل دقت بکنن و از علماشون بپرسن چگونه فرزند چنین شخصی به عنوان پتر دایی میشه، دایی خال المؤمنین. خیلی ممنون، مزاحم شدم، ببخشید.
متشکرم از شما، خدا نگهدارتون باشه. بیننده بعدی ما آقای بانویی هستن، از عزیزان اهل سنت هستن و از زاهدان. آقای بانوی سلام به شما.
الو
آقای بانوی، یه لطفی بفرمایید صدای گیرندتون رو ببندید، از طریق تلفن صدای ما رو بشنوید، در خدمتتون هستیم. بعد
سلام علیکم آقای اسماعیلی عزیز،
حال شما خوبه؟
قربان شما، خدمت شما و همینطور کارشناسان محترم جناب آقای عباسی و همینطور حجت الاسلام و المسلمین آقای روستایی عرض سلام و ادبی ویژه دارم.
سلام علیکم جناب بامری.
من شبکه وهابی کلمه رو به شدت محکوم میکنم بابت این توهینی که به برادرانم به خواهران اهل بلوچ کرده. و بحث دومم راجع به آقای مولوی مرادزی هستش. در حالی که همه ما فکر میکردیم مولوی مرادزی بیاد اینجا شبکه کلمه رو به شدت محکوم بکنه، نه اینکه اونا رو محکوم نکرد بلکه از اونا دفاع کرد به نوعی. و من فکر میکنم آقای مرادزی از قبل تصمیم رفتن به شبکه وهابی کلمه را داشته، اما به دنبال یک بهانه میگشته که متاسفانه با حضورش در شبکه ولایت این بهانه برایش فراهم شد و با خودش فکر میکرد اگه کسی از من بپرسه چرا در شبکه کلمه رفتم، من بلافاصله بهش میگم که من در شبکه ولایت هم رفتم. دلیل رفتن من به شبکه دلیل شیعه شدن یا وهابیت نیست. من اینجا جا داره به آقای مولوی مرادزهی بگم که آقای مولوی مرادزهی بحث مذهب نیست، بحث کشوره. شبکه وهابی کلمه اومده به کشورمون خیانت کرده و به مقام معظم رهبری توهین کرده. فکر نمی کنی رفتن شما در شبکه وهابی کلمه یه خیانت به حساب میاد؟ مسئولین نظام هر چه زودتر مولوی امرازهی را ممنوع الخروج بکنند و اگر این کار را نکنند زمینه برای دیگران برای حضور در شبکه وهابی کلمه فراهم کردن. و من از جا داره از آقای حضرت آیت الله قزوینی عزیز عرض سلام و ادب ویژه دارم و هر چیزی هستن که اگه صدای بنده را میشنوند، و همینطور آقای ابوالقاسم عزیز و آقای یزدانی عزیز عرض سلام و ادب ویژه دارم.
ممنونیم از شما آقای بانوی عزیز، انشاءالله که موفق باشید. خیلی لطف کردید تماس گرفتید، با شما خداحافظی میکنیم و تشکر از تماستون. اما بیننده بعدی ما از دیار کرج هستن، البرز. آقای بهادری سلام و درود به شما، شبتون بخیر باشه.
سلام علیکم و رحمت الله جناب آقای اسماعیلی عزیز.
ممنون،
عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت حضرت عالی و جناب آقای روستایی، جناب آقای
سلام علیکم و رحمت الله و سلام.
امیدوارم که بر پناه خداوند متعال همیشه خدمتگزار به شیعه و اهل بیت باشید.
سلامت
کنم که جناب آقای اسماعیلی
جانم،
این تصاویری که ما دیدیم از طریق همین شبکه واقعا دل ما رو آزرده کرد. متاسفانه این پیروان ابن تیمیه حرانی خدا لعنتش کنه به نظر من و عبدالوهاب و این پیروان وهابیا، اینا کسایی رو دارن آموزش میدن که تو جهان اسلام در این دنیای حاضر اسلام رو دارن بدنام میکنن. متاسفانه با اینکه اسلام دین رؤوفیه، دین برادری و برابریه، پیغمبر ما اینقدر مهربان برخورد میکرد با مردم، اینقدر با صحابه اخلاق خوبی داشت، متاسفانه اینا جز خشونت و نکبت چیزی رو برمقان نمیارن. من تقاضا میکرد برادران عزیز اهل قطنگان که عزیز ما هستن، در کنار برادران خانواده های شیعه دارن زندگی میکنن و در مملکت آقای امام زمان، یه مقداری تحمل کنن، یه مقدار تعصبات خوش رو بذارن کنار و عادلانه بشینن فکر کنن و از خلوت خودشون واقعا این وجدان رو آگاه کنن که واقعا دین ما به برادران سنت شاید خط فاصله اختلاف باشه. اون ابو ولایت آقا امیرالمومنین علی علیه السلام، اگر نه اونا توسل قبول دارن، ما توسل قبول داریم. ولی متاسفانه اینا من فکر میکنم ابن تیمیه اینقدر خودخواه بوده، اینقدر حسود بوده، اینقدر تنگ نظر بوده نسبت به پیغمبر، نسبت به اهل بیت، که گفتن که اصلا شرکه به چیزی زیارت قبور بره کسی که مثلا پیغمبر رو صدا بزنه. خب مگه میشه همچین چیزی؟ ما باید به عقلمون رجوع بکنیم.
درست.
پیغمبران، امامان معصوم، اینا کسانی بودن که مقربین به درگاه خدا بودن، برها بندگان شاخصی پیش خدای متعال بودن. شما وقتی پیش یک نفر میرید، از یک نفر تقاضا داری، میگه فلانی تو رو جون بچه، تو رو جون برادر، این کار رو من انجام بده. این خدای مهربان، این خدای آگاه، این خدایی که از همه کس شما نزدیکتره، برها پیغمبر براش انقدر عزیز هست که من شیعه میگم خدا یا پیغمبر میشه تو آبرو داره، به واسطه ی آبرو پیغمبری مشکل من حل کن. این چه ایرادی داره؟
درست. آقای بهادری عزیز،
آیا این حسادت نیست؟ امیدوارم این برادران اهل تسنن که عزیز ما هستن به خودشون میگن این نگاه تعمق کنن. خب قدیم ها بله میرفتیم یه جا مرشدی یه روحانی من صحبت میکرد، ما حرفای روحانی رو برها قابوزه کشون میکردیم، هر چیشون میگو قبول میکردیم. ولی الان اصل اینترنت، اصل ماهواره است، ماشاءالله اینقدر این کامپیوتر احادیث از صحیح مسلم، صحیح بخاری، من تا 3 سال پیش چند چیز خبر نداشتم، به واسطه همین شبکه کلمه بود که من خیلی چیزا آگاهی پیدا کردم. اینه که تقاضا میکنم برادران علی سنا یه مقدار تو این قضیه بیان مطالعه بکنن، به سوال سفته خودشون برن و یه مقدار قضاوت عجیبانه نکنن، منصفانه بیان حداقل مناظره بکنن که حداقل حق معلوم بشه.
درست. آقای عباس بهادری عزیز خیلی ممنونم از شما. فقط این رو بگم خدمت دوستان بیننده‌ای که جناب آقای بهادری رو حتما میشناسید، یکی از خواننده های خوب کشور ایران اسلامی هستن، زمان قدیم زیاد صداشون رو شنیدید، الان هم همراه شبکه جهانی ولایت هستن. ازتون ممنون هستم، خدا نگهدارتون باشه، انشالله هر جا که هستید موفق و پیروز و سربلند باشید، انشالله بازم صدای گرم شما رو ما بشنم. یا علی مدد، خدا نگهدارت باشه انشالله. آقا ناصر از آبدانان بیننده بعدی ما هستن. سلام علیکم.
سلام علیکم،
در خدمتون هستیم آقا ناصر.
خوب هستین انشالله.
خیلی متشکرم، ممنون.
خدمت شما و جناب آقای عباسی درست عرض میکنم. آقای عباسی درسته؟
بله، آقای عباسی، آقای روستایی، کارشناسان خوب ما.
بله، سلام دارم.
سلام
علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. حضرت علی همیشه توفیقشون بیشتر بشه و خدا خیرشون بده که اینقدر آگاهی ما رو بالا بردن. ما خودم قبلا مطالعه داشتیم ولی با وجود شبکه خوب ولایت الان آگاهیمون خیلی زیاد شده. من فقط یه نکته رو عرض کنم و دیگه موضوع وقت شریف
داشتم
فرصت رو به بیننده های بعدی هم بدیم. این شبکه کلمه امروز من اتفاقی نگاه میکردم، یعنی اصلا نگاه نمیکنم، همینجوری محاوره رو میگردوندم، یه لحظه اتفاقی آقای خدمتی رو دیدم در مورد حدیث دعده صحیح بخاری که خلیفه دوم گفته که ما به پیامبر قبلا متوسل میشیم الان به عموی پیامبر متوسل میشیم. بعد میگفت این منظورش اینه ما فعل کنا رو به کار بریم، یعنی ما قبلا به پیامبر متوسل میشیم، پس چرا الان به قبرش متوسل نمیشیم؟ منظور توسل به زنده است. حالا من خدمت این آقای خدمتی عرض کنم که در کتاب البدایه و النهایه جناب ابن کثیر دمشقی جلد 7 صفحه 205 و همچنین در کتاب فتح الباری، فتح الباری آقای ابن حجر عسقلانی، دو تا حدیث ما داریم که اینجا اومده در روایت که در زمان خلیفه دوم قحطی اومده، بعد آقای رفته به قبر پیامبر متوسل شده، پیامبر به خوابش اومده، شب گفته که سلام منو به عمر برسونه، بگو به زودی بارون میاد، نگران نباش. حالا سوال اینجا، اگر واقعا توسل به قبر پیامبر اشتباه بوده، پس چرا خلیفه دوم جلوگیری نکرده؟ بعد شما میایید اینجا سنگ خلیفه دوم رو به سینه میزنید. این سوال واقعا برای من به عنوان یک آدم معمولی پیش اومده.
درست.
آقا خدمتی، آقا کارشناس شبکه، سلام، اینو به ما جواب بدید.
آقا ناصر از شما ممنون هستم، خیلی لطف کردید که تماس گرفتید، میدونم که دغدغه شما و همه بیننده های خوب ما هست. متاسفانه وقتی که تماس میگیرن با این شبکه های وهابی یا اصلا اجازه نمیدن صحبت بکنن، وصلشون نمی کنن، یا اگرم وصلشون هم میکنن اجازه نمیدن که حرفاشون رو بزنن. به خاطر همین هست که خیلی دوستان بیننده ما تماس میگیرن با ما و حرفایی که باید به اونها بزنن اینجا میگن بلکه به گوششون برسه. از شما ممنونم، خدا نگهدارتون باشه. آقا ذوالفقار از ایران شهر بیننده بعدی ما هستن، خدمت رو سلام عرض بکن.
سلام علیکم،
در خدمتون هستیم.
خسته نباشین. سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم و آقای استاد روستایی و عباسی.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام. من از ایران شهر از خطه پهلوان پرور رستم صحبت میکنم خدمت شما عزیزم و تمام همستانی خودم سلام عرض میکنم. روی سخنم با آقای مرادزهیه. آقای مرادزهی چرا جرأت این که از شبکه کلمه ابراز براحت کنی آقای مرادزهی نداشتیم؟ شما در حال حاضر در جلوی مسجد مکی و اگه شما برین سیدی عبدالمالک ریگی رو که کشتار کرد در سیستان و بلوچستان در کرمان به طور علنن به عنوان جوان مبارز بلوچستان دارن به فروش میرسونن در حال حاضر. آقای مرادزهی شما یعنی شما اگه یه لقمه نون که میخوری صد لقمه صدقه صد این نظام بدین که شما رو آزادی داده بیزون. آقای مرادزهی شما یعنی حرف دست آقای بامری رو من میرسم میبوسم که چند لحظه قبل دو سه تا بیننده قبل‌تر صحبت کرد گفت که روی سخنش با آقای مرادزهی بود. یعنی واقعا الان برادران اهل سنت با یعنی واقعا باید احساس خطر بکنن، چرا که الان نفوذ وهابیت در بین برادران اهل سنت اینجوری که ما میبینیم خیلی شدید شده، خیلی بین اینا نفوذ کردن، حتی تو امام جماعت ها اینا من اینجا دارم میبینم که نفوذ کردن، باید خیلی مواظب باشن.
درست.
بعد حتی اینجا یه مورد پیش اومده بود چند وقت پیش که یک افغان بچه افغان 6 ساله رو دزدیده بودن که پدرش بهش بدهکار بود، بچه شیعه بود، به خاطر بدهکاری پدرش این بچه رو برده بودن با سیم جوش تمام بدن این بچه رو داغ کرده بودن که بچه فوت کرد. اینجا بعد تمام ایران شهریایی که در ایران شهر ساکن هستن این میدونن منظور من کیه. همین صحبت میخواستم بکنم. دست شما درد
نکنه. خب آقای ذوالفقار ممنونم.
حضرت زینب اینا نمیتونن حتی چپ نگاه کنن، تا ما شیعه هستیم تا ما بچه شیعه هستیم چپ نمیتونن نگاه کنن.
دست شما درد نکنه. درود بر شما برادر عزیز و ارجمند، خیلی لطف کردید، خواهش میکنم. خدا نگهدارتون باشه انشاءالله، سلامت باشید، خداحافظتون باشه. من فقط خواهش میکنم دوستان متفرمان دیگه تلفنی رو بس نکنم به دلیل اینکه فرصت نداریم. حالا میخوایم اگر نکته ای هم اساتید دارن بر دقایق پایانی بگن، منتها خب خیلی هست پیامک های شما دست ما رسیده، همه ابراز لطف و عنایت کردید، ابراز آمادگی کردید، جان فدایی برای حرم حضرت زینب و اون چیزی که تو دلتون هست که حاضرید همه وجودتون، همه جانتون، همه داراییتون رو بدید برای اینکه جسارتی به حرم حضرت زینب سلام الله علیها نشه. اینا همه به دست ما رسیده. حتی از عزیزان اهل سنت زیاد پیامک فرستادن و گفتن ما هم حاضریم بدیم بریم و مدافع حرم حضرت زینب باشیم. انشاءالله خدا به همتون عزت و پیروزی و سربلندی بده. عذرخواهی هم میکنیم دیگه براتون، فرصت نیست واقعا ما همه تلفن ها رو پخش بکنیم. انشاءالله عمری باشه تو برنامه‌های بعدی. اساتید بزرگوار جناب استاد عباسی اگه نکته‌ای هست بفرمایید.
من نکته رو عرض بکنم در رابطه با بحثی که عزیزمون مطرح کردن نسبت به دفاع از ابو سفیان یا مطرح کردن اسم ابو سفیان. به هر حال ما باید سوابق رو هم نگاه بکنیم، برخوردها و رفتارها رو هم نگاه بکنیم. در الکامل فی تاریخ ابن عسیر هستش جلد 2 صفحه 189 که حضرت علی علیه السلام وقتی ابو سفیان آمدن و پیشنهاد دادن به ایشون که شما بیا و این مطلب رو بپذیر که من با تو همراهی بکنم بر علیه خلیفه اول، خلاصه لعمل ان الوادیه خیلا و رزلا، این صحرا رو پر از افراد بکنیم بر علیه خلیفه اول، حضرت جواب اون رو جواب بسیار تندی دادن.
بله.
به ابو سفیان والله انک ما اردت بهذا الا الفتنه، تو فقط دنبال فتنه هستی از این حرفی که داری میزنی و از این اقدامی که داری مطلبی که داری میان میکنی و انک والله طالما بقیت للاسلام شر، به خدا قسم تو همواره برای اسلام شر بودی و موجب به اصطلاح بدی در اسلام دی، لا حاجت لنا فی نصیحت، ما حاجتی به نصیحت تو نداریم. این که همواره خلاصه برای اسلام شر بودی.
درسته.
و جالبه این نظر از علی علیه السلام و قسم جلالی که دارن ذکر میکنن نسبت به ابو سفیان. و باز ممنون از تو فهمون به نظر علمای
اهل سنت وقتی مراجعه میکنین جالبه در شرح حال ابو سفیان ذهبی در سیر اعلام النبلا وقتی نام ابو سفیان رو میاره بعد عبارتهای جالبی برای ابو سفیان میاد. دوستان تصمیمون تو لطف کنن سیر اعلام النبلا جلد 2 صفحه 105
درست
میگه نام ابو سفیان رو میاره، بعد صفحه 106 میگه کلاب رأس قریش و قائدهم یوم احد و یوم الخندق. این اسم ادامه اسم از صفحه قبل هست، میگه این بزرگ قریش بود، رأس قریش بود و رهبر اونها بود در روز جنگ احد و روز جنگ خندق. ولو هنات هنات و امور صعبه، میگه یک مشکلات جدی رو تحمل کرد، مقابله های جدی با پیغمبر کرد، اما خدا روز فتح با اسلام آوردنش جبران کرد اینا رو. اما فاسلم شبه مکرهن خائف، با زور و با ترس و اینکه دیگه پیام دید آقا همه مکه رو گرفتن، یعنی تا اون لحظه که میتونست مبارزه کنه مبارزه کرد، تا اون لحظه که جون داشت مقابل پیغمبر باشه مقابله کردش و مثل یک آدم ترسوی مجبور شده خلاصه اسلام بود. این در تو با این مسئله و نکته ای که حالا دوستمون بحث توسل رو گفتن، چون توسل به عباس عموی پیامبر اولا بحث استغاثه نماز بارانه، نماز باران رو زنده میخونه نمورده که دوستمون اشاره کردن، و نکته دیگه اون توسلی که به پیامبر اتفاق افتاده، بلال ابن حارث المزنی که سند صحیح در المصنف ابن ابی شیبه و ابن کثیر در کتاب خودش میاره البدایت و نهایه و ابن حجر عسقلانی میاره و تصحیح میکنه دوست. که این رو ما گفتیم آقا مناظره در این موضوع حاضریم انجام بدیم، این روایت با سند صحیح بحث توسل به پیامبری که از اون
ممنونم جناب استاد عباسی، جناب استاد روسی از شما ممنون هستم، خیلی لطف کردید، زحمت کشید. دوستان بیننده از شما هم سپاسگزار هستم. در خیلی پیامک هایی که به دست ما رسیده نکته آقای روسی اصلا فرصت نداری، نکته ای هست شما میخواید بفرمایید؟
من یه نکته خیلی کوتاه بود در مورد ابو سفیان بود، البته حالا
اجازه بدین ان شاء الله
اشاره کوتاه کنم دیگه، اصلش رو توی تیمون آزاد ان شاء الله.
بله،
تایید فرمایش استاد عباسی، ما در منابع اهل سنت روایت داریم که ابو سفیان پیامبر فرمودن کافر مرده از دنیا، اون وقت آقا میگه برای اهل سنت
درست
بالاخره.
خب خیلی متشکرم، ما به شما قول داده بودیم که ان شاء الله در پایان برنامه اون کلیپی که در مورد حضرت زینب کبری سلام الله علیها بود مجدد براتون پخش بکنیم، با یک دو بیتی با شما خداحافظی می‌کنیم. نمی‌دونم چه اتفاقی افتاد که امشب دلها همه راهی حرم حضرت زینب شد، دلها زینبی شد، حالا ان شاء الله که ما رو هم تو لحظات قشنگتون دعا کنید. خدا در مکتب صبر علی پرداخت زینب را، برای کربلا با شیر زهرا ساخت زینب را، بسان لیلة القدری که مخفی مان قدر او، کسی غیر از حسین ابن علی نشناخت زینب را. یا علی مدد، خدا نگهدار. على الراس زينب تاج والله وكلنا عباس، والرايات مرفوع على جلها، ألف جود عدنا وما تهمنا كثرة جنود، والساحات جنة وما نملها، ولا يكون ينتهكون صحنك لا يفكرون يلي الكون ما أنجب مثلها. إلى الموت إحنا جنود زينب نرفع الصوت، وإحنا جنود والدها وأهلها، طبعنا الميثم مجرب حبنا الأولي، على جذوع الزمن نصلب ما نترك عليه، طبعنا الميثم مجرب حبنا الأولي، على جذوع الزمن نصلب ما نترك عليه، ما
ماتت العشاق مرة ومتنا في الحب مرتين مرة يا عباس نصرخ مرة نصرخ يا حسين نحتسب صوت الرضيع والله زينب ما تضيع مذهب أهل البيت باقي وإحنا شيعة يعني شيعة نلبس الأكفان والله بكلمتين من الوديعة من بدايتنا هذه رايتنا هذه غايتنا والدين منبيعة يا عقيل اليوم هندس مو كفيل احنا كوافر مو كفيل كلنا من تربيت في مدرسة غير أبواب يا عقيل اليوم هندس احنا كوافر احنا من تربيت في مدرسة الغير أبواب